ادای احترام کرد و گفت آمریکا همیشه در کنار کسانی که به دنبال آزادی هستند ایستاده است. وی گفت نباید گذاشت کشورهایی چون ایران و کره شمالی سیستم جهانی را به بازی بگیرند. مراسم نوبل در حالی برگزار شد که آمریکا 30,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام کرده است. یک مقام پیشین کره شمالی که از این کشور گریخته است گفت پیونگیانگ پایتخت این کشور دارای شبکه‌ای از تونل‌های مخفی زیرزمینی است که به عنوان راه فرار مقامات ارشد تعبیه شده است. وی به رادیوی کره شمالی آزاد که در سئول مستقر است گفت که این تونل‌ها در 300 متری عمق زمین ساخته شدند و تا 50 کیلومتر طول دارند. وی گفت یکی از این تونل‌ها برای فرار کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به چین در صورت بروز شرایط اضطراری ساخته شده است. هوانگ یانگ که از کره شمالی به کره جنوبی گریخته، زمانی دبیر حزب حاکم کره شمالی در سال 1997 بود که از آن کشور گریخت. وی گفت این شبکه‌های مخفی زیرزمینی پیونگیانگ را به چندین نقطه استراتژیک در کشور وصل می کند. این شهر همچنین یک شبکه مترو در عمق 150 متری زمین دارد که در شرایط اضطراری می تواند پناهگاه غیر نظامیان باشد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، آقای دکتر با من هستم.
بله بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من چند ساعت پیش برنامه ثبت کردم تصویر ایران دیدم. آیا معلومه زنده بود اولین
مدت؟ اون برنامه امروز زنده بود. امشب هم ساعت 11 تا 1 به وقت لس آنجلس مجدداً پخش میشه. روز دوشنبه هم از ساعت 6 تا 8.
بله، سپاسگزارم. آرزو من 37 سالمه. دو تا پسر دارم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. صداتون خیلی آهسته است عزیز.
پس من گوشی مو عوض.
لطفاً.
الو.
بهتر شد. ممنونم.
بله ممنون. آرزو من 37 سالمه. دو تا پسر دارم. دو تا پسرم مهندسن. یکیشون خارج از ایرانه که فوقش رو تموم کرده برای دکترا داره اقدام میکنه. یه پسر دیگه هم تماس دیگه به عنوان حق میشه. زندگی زناشویی تقریبا به نظر خودم تمومه. نمیخوام تو این رابطه بمونم یا ادامه بدم. چه سوالی که از شما دارم چند تا. یکی این که بهترین من برای این سالهایی که در جلوی چشم دارم روبرومه چیه؟ یکی من سالها درگیر کابوس شبانه، یعنی شب خوابی خیلی بد میبینم، جوری که مجبور میشم برنشم چراغ روشن کنم و در حد حالت سکته و همجور مثلا کاملا چشم باز بی حرکت
میمونم. اون اسمش از حمله استراب عزیز. اون یه حالتیست که میتونه آسیبایی هم بهتون بزنه، مشکلاتی رو به وجود بیاره. چون راجع به این صحبت کنیم و این چیزیست که به هر حال نشون دهنده این است که یا یه زمینه ارثی دارید یا به هر حال آسیبای کودکیه یا چیزی آموخته شده یا در بزرگسالی با آنچه که اسمش ترس هست که باید باش روبرو شد روبرو نمیشه، اون رو پنهان میکنید، انکار میکنید، در نتیجه میمونه از یه جای دیگه و مثلا در وقت خوابتون یا رویاهاتون به صورت کابوس خودشو نشون میده. یک، شایع ترین بیماری و شناخته شده. دو، کاملا قابل معالجه است. شما یه روانپزشک و یا یه روانشناس میخواید که هم احتمالاً شاید برای مدتی از طریق دارو درمانی بعدم روان درمانی کمکتون کنن و از این حال بیرون بیاید. و الان من که قرار نیست در شبانه روز یه چند دقیقه چند ساعتی برم توی درد و رنج این چنین کوبنده و ویرانگری و بعد به دنبالش نرم. یعنی اینا بیماریای کاملا شناخته شده، کاملا قابل معالجه است.
یعنی من حتما باید مراجعه کنم
درسته؟ اگر شما بخواید از تشنگیتون رفت کنید باید آب بخورید، اگه بخواید این مشکل رو اصلا مشکلی نیست که خودش حل بشه، خودش درست بشه. اینا مشکلاتی است که
بنده مثلا این مثلا میگید یک سال و نیم اصلا سراغ من نمیاد. یک وقت بعد از مثلا میبینید تو یک ماه شاید 20 شب این اتفاق برای من میفته. این بوده که به صورت موجی میومده میرفته، من فکر میکردم خب مثلا خواب میبینم یا میترسم یا اینکه فیلم ترسناک دیدم، اینجوری بهش نگاه میکردم.
نه ببینید عزیز، نه اولا شما قرار نیست درباره این مسائل پیچیده با حدس و گمان زندگی کنید. دوم اینکه همیشه خوابای ما میتونه یه عامل برانگیزنده داشته باشه. سوم این پدیده ها مثل هر چیز دیگه ای در انسان میآیند و میروند، جهان یه مقدار حرکت دوری داره. چهارم خواب شما برخی از اوقات به دلایلی سبک، بنابراین کابوستون یادتون میمونه، برخی از اوقات ممکنه شما رو بیدار نکنه. شبایی هم که بیدار نمیشید ای بسا این کابوس ها رو دارید، مهمشه چیزای دیگه است. و پنجم با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر میشه. بنابراین من اگر بدونم یه میخی تو پام هست که قرار نیست بگم حالا الان که خوابیدم درد نمیگیره یا یه مسکن میخورم درد نمیگیره، خب مخصوصا وقتی یه رای وجود داره برم این میخو از پام در بیارم خودم آزاد کنم. یعنی تمام کوششی که بنده رو خط رادیو یا الان که در تلویزیون هستم به ایران میاد این است که اینا مسئله اخلاق و رفتار و حال من نیست، اینا بیماریه. درست پس کسی که چشمش نبینه یا چشمش نزدیک باد عینک بزنه، این که نمیتونه بگه من قبلا میدیدم حالا نمیبینم، برخی از وقت یه چیزی رو میتونم بخونم. خب حروفش درشته، نور زیاده، شما فاصله حروف زیاده میتونید ببینید، یه چیزی که عادی و معمولی کتابه نمیتونید بخونید، نور وقتی که به صورت عادیه ممکنه شما نتونید ببینید. اینا مسائلی است که برای من به عنوان یک رازی در میاد که چرا بعضی اوقات میبینم بعضی اوقات نمیبینم بعضی اوقات میتونم بخونم. ولی از نظر علمی همیشه این سیستم رو میشه توضیح داد و اگر اشکالی وجود داره میشه رفع کرد. شما هم این مشکلتون رو با توجه به آنچه که اشاره کردید بهترش این است که یک بار برای همیشه از شرش خلاص بشید. ولی این کار شخصی نیست، علتش این است که بسیاری از این کارا یه جراحی است. من اول باید بیهوش بشم تا بتونم اون جراحی رو من انجام بدم. پس من خودم از عهده همچی جراحی بر نمیام، چون اگر بیهوش شدم که میتونم عمل کنم به همین سادگی. پس برامون این وعده از یکی دیگه خواست.
بله ممنونم. بعد در مورد یه سوال دیگه هم میخواستم بدونم از الان، حالا نمیدونم این سوالی که میکنم درسته یا نه، تو چه وضعیت روانی هستم؟ یعنی الان مثلا وضعیت خودم رو کاملا نمیتونم که خوبم، متوسطم، ضعیفم.
ما اصلا چیزی به اسم وضعیت روانی ضعیف نداریم. ما میتونیم مشکلات و مسائل روانی داشته باشیم، مثلا لباس تنم باشه، کفشم سوراخ باشه، یا میتونه پیرنم لک داشته باشه. بنابراین اگر شما بخواید، اونم قرار است که یه مقدار زیادی آدم راجع به شما بدونه، یا تست و آزمونایی بدید بر اساس اونا بعدن بشه یه نظری درباره ویژگی‌های روانی شما، صفات شخصیتی شما، و یا اگر وارد یه گروهی میشه که نامی داره به عنوان حال کلی شما یا شخصیت شما یا اختلال شخصیتی شما فهمید و شناخت، به همجرد است که راههایی وجود داره برای این ارزیابی درست. پس که شما بگید من قند دارم یا مثلا چربی داره بدنم، یا آزمایش خون هست جواب رو به دست میده. اینجا هم در حقیقت اون آزمونه که بعدم میتونه جواب و نتیجه داشته باشه. آنچه که شما توضیح دادید از نظر من یک استراب و یه حراس و وحشتی است که کاملا بیماری شناخته شده است و میتونه معالجه بشه. بقیه چیزهای شما دیگه رو من اصلا نمیدونم.
اگر من مجبور باشم به هر دلیل این وضعیت زناشویی ما ادامه بدم، بهترین وضعیتی که بخوام توش قرار بگیرم که کمترین آسیب رو داشته باشم چجوریه؟
آخه مسئله این است که نه صبر کنید، شما اول یه فرضی میگیرید که من باید بمونم. اگه باید بمونید و یه چیزی در داوره مثل منی که باید برم اتاق عمل، فقط بی‌حسی و بی‌احساسی، کار دیگه نمیشه کرد. من اگر میپذیرم که باید برم تو اتاق عملی که بدن من کارد بزنن یا به هر حال بدن من رو پاره کنن، تنها درخواست من بی‌حسی. اگر شما فکر میکنید یه رابطه‌ای آزاردهنده و اذیت کننده است ولی باید درش بمونید یا تصمیم دارید که درش بمونید، تنها کاری که میتونید بکنید بی‌حسی یا بی‌احساسی، راه دیگری نداره.
من خواهم من نیست که بمونم.
نه ببین از این مسئله با هم مخلوط نکنید. شما وقتی من گفتین مهمونا اومدن دیگه نمیتونید بگید حالا نمیدونم دعوت بکنم یا نکنم، مهمونا اومدن. شما اگر به من میگید من باید اینجا بمونم، جوابونه. اگه شما سر بایدش با من بحث دارید و میخواید صحبت کنید، اون یه قصه دیگری است. مسئله نبود با هم مخلوط کرد. شما اگر میگید من باید و نمیخوام یا نمیتونم از اینجا بیام بیرون، یا میخوام اینجا بمونم یا باید اینجا بمونم، من دیگه با شما بحثی ندارم، تنها راهشونه. اما اگر به من میگید که من دو دلم که چه کار کنم، اون قصه دیگه است. ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم. شما فکرتون رو بکنید ببینید پرسشتون از من چیه. در خدمت شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
توجه، حراج بزرگ دیوید اورگل. دیوید اورگل پس از 51 سال به محل جدیدی انتقال می‌یابد. به این مناسبت کلیه اجناس را تا 75% تخفیف به حراج می‌گذارد. از این حراج بزرگ استفاده کنید. آدرس 320 خیابان رودوی شمالی بیبری هیلز. تلفن 310-273-6660. 310-273-6660. 310-273-6660.
شرکت هواپیمایی لوفتانزا با افتخار اعلام می‌دارد از ماه مارچ 2010 لوفتانزا 11 پرواز هفتگی از طریق مونیخ و فرانکفورت به تهران خواهد داشت. ضمناً لوفتانزا توصیه می‌کند چنانچه در ایام نوروز قصد سفر به ایران را دارید، برای خرید بلیط با استفاده از نرخ‌های ویژه هر چه زودتر به یکی از شعبه‌های پنجگانه سیروس ترابل یا آژانس مسافرتی خود مراجعه نمایید. سفری راحت و ارزان فقط با لوفتانزا.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
به دنبال اجاره دفتر کار، مطب، فروشگاه، رستوران و یا اجاره هر نوع مکان تجاری می باشید، من نیک نکو با دسترسی به هزاران ملک تجاری، مناسب ترین مکان با بهترین قیمت را جهت اجاره برای شما مهیا می کنم.
نیک نکو 310-906-0055 310-906-0055 PIC Commercial License Number 01337329.
اجاره املاک تجاری تخصص من است.
نیک نکو.
اطلاعیه گالری لافایت. پس از 25 سال خدمت در عرضه پوشاک چرم و پوست، گالری لافایت به مدیریت حبیب نعیم به علت مسائل شخصی میبایست هرچه زودتر کلیه اجناس خود را کمتر از قیمت تجاری و به صورت لیکویدیشن به حراج بگذارد. بیش از 2 میلیون دلار پوشاک پوستی از قبیل کت‌های مینک و پالتوهای چینچیلا، شال، کیپ‌های پرشن لمپ و غیره از معروف‌ترین طراحان دنیا در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در تان لس آنجلس به فروش میرسد. هرچه زودتر سری به گالری لافایت بزنید و قبل از آنکه پوست مورد علاقه تان به فروش برسد، آن را با قیمت بسیار نازل از آن خود کنید. پارکینگ به مدت 2 ساعت رایگان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر با گالری لافایت با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید. گالری لافایت 6 روز هفته از 10 صبح تا 5 نیم بعد از ظهر باز است. 213-744-0333 گالری لافایت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اما دکتر میخواستم این سوال بکنم که من الان میتونم، یعنی دشوارم صحبت کردم، بهش گفتم که دکتر از هم جدا بشیم، ایشون نظرش اینه که طلاق نمیده و من هر کدر هم میخواد برم بکنم طلاق بی طلاق، من مجبورم که بمونم. اما برنامه کنم میتونم که ترک کنم خونه رو، جای دیگه برای خودم تنها زندگی کنم، چون این تصمیم مرددم.
نه نفهمیدم شما اگر ایشون به شما میگن طلاق وی طلاق، با توجه به قوانین ایران که میفهمم البته همچنان راهی داره ولی موضوع منتفی است، چطور به شما میگن برید یه جای دیگه؟ شما که نمیتونی این کار بکنی.
نه ایشون به من نمیگه برو یه جای دیگه، من میتونم مثلا برم برای مادرم زندگی کنم.
نه شما، خب اگر ایشون بگه باید برگردید و تمکین کنید، شما چی میگید؟ ناخه عزیز یه حرفایی نزنید که خب پس بنابراین نه، شما یه ذره نگاه کنید، این واقع بینانه موضوع رو ارزیابی میکنید، واقع بینانه همه احتمالات و امکانات رو ارزیابی کنید. شما یکی بهتون میگه طلاق نمیدم، میفهمم، ولی یه همچین آدمی اگر بخواد به شما اجازه نمیده که از خانهش برید بیرون بر اساس همون قواعد و قوانین.
درسته، ولی خب من اینجا خیلی ناراحتم، من اینجا اصلا خوشم
نیست. من اصلا
بحث مادرم باشم زیاد نگرانی منو نداره، یعنی میدونه من اونجا هم.
بسیار خوب، پس بنابراین شما حرفتون این است که طلاق نمیده ولی منو میگذاره برم خونه مادرم. بسیار خوب. حالا
به نظر شما
من چی میدونم راجع به شما و همسرتون و خانوادتون و خونه مادرتون و بعدش چی میشه عزیز؟ اینا یک کسی میخواد که همه اطلاعات داشته باشه، تازه این تصمیم شماست. شما با حرفایی که به من میزنید جسارت منو میبخشید، نشون میده اصلا نه واقع بینانه نه عاقلانه به موضوع نگاه نمیکنید، همطور که تا به حال هم احتمالا نکردید. تو این گونه موارد بهترین کار اینه که همسرتون رو اگر میتونید راضی کنید به حالا یه دکتر، ایشون نمیاد خودتون برید، حداقل کمک بگیرید که کسی با آگاهی بتونه به شما بگه چه باید کرد چه نباید کرد، یا حداقل کمکتون کنه که انتخاب رو خودتون بکنید، چون کسی مسئولیت انتخاب شما رو که نمیپذیره. و این موضوع ساده ای نیست. شما سالهای سال توی زندگی بودید و خودتون هنوز نمیدونید چه باید بکنید. یه کسی دیگه که اصلا هیچی نمیدونه، نه شما رو، نه همسرتون، نه امکاناتتون، نه توانایی هاتون، نه نقاط ضعفتون، نه خانوادهتون، نه مادرتون، نه حرفایی که هست. شما میدید هزار تا عامل ناشناخته اینجاست. بنابراین اون فقط میتونه بر اساس آنچه که شما بهش میگید یه اطلاعاتی رو به شما بده، یه چراغی رو اینجا روشن. درست مثل بحثی که من با شما داشتم، به شما گفتم که شما میگید طلاق نمیده، بسیار خوب، یه قسمتش. دومش این است که گفتید میخوام برم بیرون، من فکر کردم خب اگر ایشون نخواد نمیگذاره، شما گفتید نه ممکنه بگذاره یا میگذاره، بسیار، پس یا راه این داری. سوم من میگید شما راضی و خوشحال نیستید، معلومه نیستید، کی میره ازدواج کنه که بعداً به دلیل عدم سازگاری با همسرش بره خونه مادرش زندگی کنه؟ خب اون که بدیهی است عزیز. ما درباره حال بد شما و اینکه اسم این ازدواج نیست که با هم اختلاف نظری داریم، کاملا همه با شما موافقن. تمام مردم جهان داستان شما بشن میگن بله شما راحت و راضی نیستید. سوال اون نیست، سوال این است که شما حالا که راحت و راضی نیستید راه حل هایی که جلوتونه چیه؟ اینا چه هزینه هایی داره و چه فوایدی داره؟ یه مقایسه است مثل یه خریدی که شما میرید توی مغازه بهتون میگن این 1000 تومان، شما میگید میارزه یا نمیارزه. الانم سوال این است که شما اون چیزایی که میخواید یا میخواید داشته باشید یا میتونید داشته باشید چقدر حاضرید براش هزینه کنید. برخی از اوقات آدم قرار نیست هیچ هزینه بکنه، مثل پسر و دختری که همدیگه رو دوست دارن و میرن با هم ازدواج میکنن. اما یه زمانی هست که موضوع این نیست، مثل داستان شماست که الان دو طرفش ضرره، یعنی انتخاب شما شده بین بد و بدتر. انسان قرار نیست خودش رو در شرایطی قرار بده که انتخابش بین بد و بدتر باشه. متاسفانه برخی از اوقات ما در اون وضعیت قرار میگیریم، ولی باید با هوشیاری و آگاهی کمک کرد که ما به اونجا نرسیم. اگر رسیدیم بعدن باید شجاعت اینو داشته باشیم، هم واقع بینی و درایتش رو که ببینیم کدام آسیبش کمتره و کمتر بده و بعد اون رو بپذیریم برای که گرفتار بدتر نشیم. تمام هنر زندگی هم همینه و الا مسائل و مشکلات زندگی که به گونه دیگه حل نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، به هر حال یک کسی رو پیدا کنید و باهاش صحبت کنید.
ممنونم. یه سوال آخر میکنم. من روی برنامه‌تون یه چیز رو شنیدم، برام جای سواله. شما نظرتون اینه که قبل از ازدواج رابطه یه جنسی نباید باشه؟ دلیلش رو نمیدونم.
برای که دو نفر ازدواج میکنن که با هم رابطه جنسی داشته باشن. ازدواج بر اساس تعریف، اصلا لغت marriage یا ازدواج یعنی مجموعه اصول و قوانینی که جامعه وضع میکنه و میپذیره کی با کی ارتباط جنسی داشته باشه. اصلا تعریف ازدواج از نظر علمی در جامعه شناسی اینه، با بقیه چیزا فرق میکنه. بنابراین وقتی که شما یه خونه ای رو نخریدید که میتونید برید توش بشینید. بنابراین اون ماجرای جنبه حقوقیشه. جنبه مذهبیش هم آدما باورشون این است که وقتی که عقدی صورت میگیره این رابطه معنا پیدا میکنه، پس اونم جنبه مذهبیشه. از نظر علمی هم حرف این است که شما روزی که درگیر رابطه جنسی میشید رشد عشق رو متوقف میکنید، مسیرش رو به هم میزنید. بعدش هم اگه قرار باشه رابطه جنسی قبل از ازدواج آزاد باشه، معناش این است که هر کسی هر وقت دلش خواست با هر کسی میتونه رابطه داشته باشه. و بعد این ماجرا از نظر سن هی پایینتر و پایینتر میره تا اونجایی که یک پسر و دختر 10 ساله 12 ساله هم اگر دیدن دلشون میخواد با هم رابطه جنسی داشته باشن، یا یک پسر و دختر 10 ساله با یه آدم 20 ساله یا 30 ساله خودش اجازه میده درگیر رابطه جنسی بشه. ما یه همچی جامعه رو در چارچوب رابطه جنسی که موضوع مهمیه نمیتونیم رها کنیم به اینکه آدما دلشون بخواد. پس یه قواعد و اصولی وجود داره. یه مقدار قوانین و مقررات این رو محدود میکنه، یه مقدار قوانین اخلاقی و نظام باورها و ارزشها و مذهب مشخصش میکنه و بالاخره آخر کارش باید از طریق پرورش و تعلیم تربیت یه مقدار کمکی کرد که افراد انتخابی بکنن که آسیب نبینن و آسیب نزنن. بنابراین من کسی نیستم که بگم این کارو بکن یا نکن.
شناختی که شما میفرمایید قبل از ازدواجه، اگر در رابطه با مسائل جنسی هیچ شناختی نیست یا اون عیوبی که آدم مثلا بعد ها متوجه میشه قبلش نمیدونه، آیا اینا بعدا ایجاد دردسر نمیدونه؟
نه. ببینید، اولا فرضی که شما میکنید روزی که شما آمدید در یه همچین سطحی دارید بحث کنید، اولین است که یک انسان قرار خودشو خوب بشناسه و درباره خودش بدونه، و دوم در خصوص جنس مخالف بدونه، از نظر جنسی هم بدونه. پس ما دیگه جاهل نیستیم که بریم یه هندونه رو باز کنیم ببینیم توش چیه. ما دلیل قرار این هست که آگاهانه به موضوع خودمون و دیگری برسیم، و بعد اگر من مسئله و مشکلی دارم که امروز از نظر علمی کاملا قابل شناخته، برم مسئله و مشکلم حل کنم، دیگری هم اگر مسئله و مشکلی داره حل کنم. بعد از اون فراخنای نوع رابطه برای 70-80% مردم شبیه و مانند همه، و در نتیجه آدما همونطور که شما کسی رو دعوت کنید حالا غذا بهش بدید، اگر ایرانی باشه و غذای ایرانی داشته باشید به احتمال زیاد همونی که اون میخواد، این هم در رابطه جنسی مقدار زیادی صدق میکنه. ما با موارد استثنایی کاری نداریم، اونا باید یه راه دیگه پیدا کنن. و بعدم داشتن رابطه جنسی در مراحل اول به شما چیزی رو نشون نمیده، برای که بسیاری از آدم‌ها هستن که روابط جنسی اولیه‌شون خوب بوده بعداً خراب شده، یا برعکس. و غالب اوقات هم روابط جنسی که یکی راضیه و دیگری ناراضی که تو این روابط پیدا میشه، غالب اوقات واقعیت و ماهیت خودشو نشون نمیده. از اون گذشته، روزی که شما به من بگید که ممکن اتفاقاتی بیفته، حق با شماست. 5%، 10%، 20% هم مسائلی و موارد جدی مطرح میشه که البته باز ناشی از نادانی و عدم توجه به این موضوع است، ولی فرض رو بر این میگیریم که پنهان بوده یا بعداً تحقق پیدا میکنه. دکتر هست، دوا هست، آدم میره خودشو معالجه میکنه. همه اینا به کنار، مسئله زن و شوهری که مسئله رابطه جنسی نیست، که یه جنسی است که اگر این غذا گندیده بود دیگه تمام کارش. ماجرای فرزند من و شماست که حالا درس بخونه یا نخونه، فوش بده یا نده، مهربون باشه یا نباشه، هنوز فرزند ماست. ماجرای انسان و رابطه دوتا آدم به صورت زن و شوهر که رابطه نیست، موضوعی نیست که در رابطه جنسی باز و بسته بشه. بقیه جنبه ها وجود داره، ولی اگر در یه جامعه ای مردم مسئله علت انتخاب زن و شوهرشون رابطه جنسیه یا روابط اقتصادی، خوب هست. از اون گذشته، شما درباره بقیه موضوع یه آدم هم نمیدونی. شما از کجا میدونی چگونه پدریه؟ شما از کجا میدونی چگونه مادریه؟ شما از کجا میدونی 5 سال یا 10 سال بچه میشه؟ شما از کجا میدونی که اگر اوضاع اقتصادی خیلی خوب شد فکرهایی به سرش نمیزنه، و یا اگر اوضاع اقتصادی بد شد به دنبال به هم ریختن زندگی نیست؟ ما تضمینی در این زمینه ها نداریم. اما ما که نمیتونیم به بهانه اینکه شاید یه اشکالی باشه بیایم همه چیزو خراب کنیم. از اون گذشته، اشکالی هست رفعش کنی، رفع نمیشه اون موقع جدا بشی، چه اشکالی داره؟ چرا حالا یک مرتبه مایی که آمدیم ازدواج رو نادیده گرفتیم و کم اهمیت شمردیم و گفتیم مهم نیست و حالا هر کی میخواد برای رابطه جنسی، حالا چرا نگران طلاقی؟ یه جامعه اینقدر آزاد شده که مسئله ازدواج و رابطه جنسی اینقدر آزاد میبینه، آدم ها میرن بر فرضی که شما میفرمایید رفتند و دیدن مشکل داره، میان دنبال کارشون. اون جایی که طلاق بد است و تابو هست و یک بدبختی هست و یک فاجعه هست، مال زمانی است که ازدواج خیلی جدی و محکمه یا معنای خاص خودشو داره. بعد از اون تازه حرف این است که یه توصیه است. توصیه این است که بهتره این گونه عمل کنید. بهتر است که اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، با اون آدم درگیر رابطه جنسی نشید، برای اینکه تقریبا در بیشتر موارد تمام توجه و تمرکز شما میره توی رابطه جنسی و در نتیجه به جنبه های دیگه نمیرسید. و درست مثل شمایی که فرض کنید میخواستید خونه رو مهیا کنید و آماده کنید و غذا رو درست کنید و اینا، فرض بفرمایید مهمونا که مثلا قرار بود از سفر امشب برسن، یه دفعه صبح میان، بنابراین همه چیز به هم میریزه. حالا یه جور دیگه ای باید با موضوع برخورد کرد و در نتیجه توصیه اینه. از اون گذشته، حالا شما فرض کنید پسر و دختر داشتید در 14 سالگی 16 سالگی نگاه خواستن رابطه جنسی داشته باشن، چیکارشون میکردید؟ تمام مطالعات نشون میده رابطه های جنسی زیر 18 سال تقریبا همیشه آزاردهنده، آسیب زننده و گرفتار کننده است. تازه کنار این یه ماجرای دیگه وجود داره به اسم بیماری های جنسی، که مثلا وقتی شما این روابط رو اینقدر آزاد گذاشتید، بیماری جنسی به شدتی شیوع پیدا میکنه که اون وقت شما گرفتار میشید. موردیش مسئله حاملگیه، چون رابطه جنسی که بی ضرر و بی خطر و بدون پیامد نیست، میتونه پشتش مسئله حاملگی داشته باشه. حالا چه میکنید؟ خصوصا اگر باوری دارید که نمیتونید ابورشن کنید یا سقط جنین کنید، چون به نظر شما مثلا کشتنه، حالا میخواید با این بچه چه کار کنه؟ به همین جهت است که موضوع به این سادگی ها نیست که رفع دست ازش برداریم. نتیجتاً در یه جامعه‌ای درست مثل این که توی راهنمای رانندگی به شما میگن اینجا سرعت 50 کیلومتر یا 50 مایله، یه قاعده مشخص میکنن. حالا ممکنه بیشتر اتومبیل‌ها یه کمی تندتر برن، ولی دیگه 150 مایل رانندگی نمیکنن. بنابراین در همه جوامع یه مقدار قوانین و مقررات و نظام اخلاقی و ارزشی رو گذاشتن تا این رو در حدی بیارن که آسیبا اونقدر شدید نباشه. از جانب دیگه کشورهایی که در این زمینه آزادی رو دارن و افراد رو به مقدار زیادی آزاد میذارن، هم با گرفتاری های جنسی روبرو هستن، هم تجاوز به عنف یعنی ریپ همچنان درشون هست، هم بیماری ها و اختلالات جنسی هست، هم ازدواج های ناموفق هست، هم اشکالات جنسی تو رابطه تو زندگی زناشویی هست، هم میزان جنگ و طلاق درشون همچنان بالاست. پس بنابراین اینا هم هیچ کدوم از اون مسائل رو حل نکرده. به همین جهت است که موضوع رابطه جنسی مثل هر چیز دیگه اهمیت داره، مثل بنزین یه اتومبیل، که این نباشه اتومبیل رو حتی اگه قیمتش 200,000 دلار هم باشه در خیابان متوقف میکنه. بنابراین اهمیت و اعتبار خودشو داره، ولی همه اتومبیل نیست، همه زندگی نیست. نتیجتا توی جامعه موضوع رابطه جنسی با بقیه جنبه ها و جلوه های زندگی در ارتباط و اوناست که عامل اصلی و اساسی تعیین کننده هستن، ولی معلومه که در جای خودش باید به درستی اتفاق بیفته. اینه که ما قراره به مقدار زیادی آگاهی و دانایی در همه زمینه ها داشته باشیم تا بتونیم اعلان کنیم به نوعی از بلوغ رسیدیم که میخواییم مهمترین و بزرگترین تصمیم زندگیمون رو که پیامدی برای همیشه داره رو، مثلا با اومدن بچه ها رو، همکنون بگیریم. برای یه چنین کار مهم با ارزشی قرار این هست که ماها و سالها وقت گذاشته بشه، همه چیزها به درستی آگاهانه و آزادانه چک بشه و بعدن یه تصمیم بگیریم. و بنابراین رابطه جنسی تمام این معادلات رو به مقدار زیادی برهم میزنه. در نتیجه در یه همچی دنیایی این مشکلات هم کمتر پیدا میشه. تازه عرض کردم این مشکلات ما 13 تا انحراف یا اشکال جنسی داریم که اینا رو میتونیم معالجه کنیم. ولی اگر یک کسی آدم غیر عادی است، انتظارش، توقعش، مسائلش، خب اون مشکلی است که اگر گرفتاری یا بیماری است باید حل کنه. اگر غیر عادی بودنش اونقدر چیز عجیب و غریبی نیست، خب به هر حال یه آدم دیگه میتونه یا باش همراهی رو داشته باشه یا نداشته باشه. اگر هم نداره میرن دنبال کارشون اگر نخواستن کاری بکنن. عرض کردم اینا رو وقتی توی سیستم میبینیم اونقدرها موضوع عجیب و غریبی نیست که احتیاج داشته باشه ما یه دفعه قواعد و قوانین رو بشکنیم.
ممنون آقای دکتر. فقط یه آخرین سوالی هم میکنم، میگه مزاحمتون نمیشم، سیدیایی که شما توی انتشارات ما شما توی تهران دارید محدوده. تمام اون چیزی که شما میگید همه رو اینجا ندارن، یا کتابی رو قراره
ندارم. علت چم این است که در ایران اونا که هست در اونجا میشه چاپ بشه، بقیه مطالب و محتوایی داره که احتمالاً مناسب نیست و احتمالاً انتشارش با اشکال همراهه. به همین جهت که همون قسمت پرورش تعلیم تربیت و مثلث زحمت و نکبت در اونجا هست، ولی بقیه چیزا فعلا نیست.
بله. بعدم گفتن یه کتاب دیگه هم هست که قبل شما بیارید تو انتشارات ما، شما به من گفتن. آیا کتابی هست درسته شما قراره؟
نه. فعلا قراری نیست. البته اونا احتمالی نه، ولی نه. برای خوش باشم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم.
خیر خدا.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین از جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سن دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 ارزش می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم و آگاهیتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی رو در باره شاید بشه گفت 15 موضوع یا به یک اعتبار 11 موضوع مختلف و متفاوت داره. 5 مجموعه سی دی و دی وی دی هست درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که 65 ساعت است حداقل، و 3 مجموعه درباره افسردگی، استراب و خشم که هر کدام کمی بیش از 8 ساعت که همه از آن من هست، و بعدن 7 سمیناری که درباره آزادی، عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، و اخیراً 2 مجموعه درباره ویژگی افراد سالم و نرمال که 14 سخنرانی است در حدود بیش از 14 ساعت، و 14 سخنرانی دیگر درباره 10 تیپ و یا اختلال شخصیتی personality disorder. مخصوصا این 2 مجموعه 28 تایی در حقیقت تکلیف و چگونگی شخصیت افراد سالم و نرمال و بیمار رو مشخص میکنه و به من و شما اجازه میده که ای بسا تا مرز 90 و چند درصد، حالا 5-7-8-9% انسانها رو بتونیم بشناسیم و یا از احتمال شناسایی اونها با خبر بشیم. این مجموعه ها به صورت سی دی وجود داره، ولی برخی از اونها مانند آزادی، عشق، ازدواج و خانواده سی دی و دی وی دی هست. میتونید یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee اونها رو سفارش بدید و دریافت کنید، یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز مختلف ایرانی مانند کیو مارکت در ولی، وودلند هیلز مارکت در ولی، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وسود و بلبا اینترنشنال مارکت در سن دیگو اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای
دیسر. بله بفرمایید خانم.
سلام. ببخشید من از اروپا مزاحمتون میشم. آقای دکتر من میخوام یه مطلبی رو با تو در میون بذارم، اما یک کم سختمه که بگم. من چه اینطوری بیان میکنم. آیا به نظر شما یه چنین حالتی وجود داره، امکانی وجود داره که یه خانومی از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ یکسان باشه، از نظر هورمون‌های سکشوالش هم هیچ مشکلی نداشته باشه، اما به اندازه کافی زن نباشه؟ یعنی اون چیزی که یه مردی رو بتونه جذب بکنه نداشته باشه. آیا اصلا یه چنین چیزی ممکنه؟
نه 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 صبر کنین. اولا از نظر فیزیکی بسیاری از مردان همینقدر که شما زیبا و خوشندام از نظر اونا باشی جذب میشن. این احتیاج نداره که زن چیزی داشته باشه یا نه. اگر اونم نداره یه ذره جای گفتگوست. یعنی اگر اونم البته برای یه گروه، یعنی نداره برای گروه دیگری داره. نه ببین راجب خود اون آدم میتونین صحبت بکنین. یعنی شما به من بگید که یه زنی چیزی نیست که دیگران بخونن. شما اگر نشون بدید که صورت زیبایی داره، اندام مناسبی داره، یه دفعه 70-80-90-95 نمیدونم دیگه، بسته به کجای دنیا و بعدم برای چه چیزی هست مرد را میخوانه. چطور ممکنه اگر یک کسیست که نازیباست و اندام بدی داره، خب یه گروهی ممکنه او رو نخوان، اونم تازه برای چی سوالش هست؟ یعنی پرسش به نظر من پرسش معقولی نیست. بیشتر خود این آدم رو بهش نگاه کنی.
ببینید من براتون توضیح میدم، من 29 سالمه، تو اروپا زندگی میکنم. حالا من فکر نمیکنم خیلی خودم فکر نمیکنم آدم خوشگلی باشم، ولی خب اساسا میگم خوب.
نه نه شما اصلا ملاک نیستی، دیگران چی میگن؟
ولی تو داشتید نفهمید
دیگران چی میگن. شما خودتون رو بگذارید، چون خودمون یا تعارف میکنیم یا نمیدونیم. خودتون
میگن دیگران میگن خوشگلی،
تموم شد.
نمیگن هیچ وقت خیلی خوشگلی، ولی میگن خوشگلی.
تموم شد، تموم شد. خب شما خب مشکلی ندارید.
مشکل اینجاست که حالا از نظر فیزیکی هم لاغرم، هم موهام بلنده، هم مثلا قدم هم بد نیستش، اما مشکل اینجاست که آیدیس من هیچ وقت آقایون جذبم نمیشن، یعنی اصلا به سمتم نمیان، هیچ وقت دیت دوم هم دیت سوم نمیشه.
نه ببینید، نه اولا اونو قبول ندارم. شما اگر به من میگید با من بیرون نمیان، حرفتون درست نیست، مگر اینکه هر کی میاد نزدیک میشه شما به گونه ای برخورد میکنید که یا طرف رو میترسانید یا میرانید. این ممکنه، همطور که برخی از بچهای کوچول آدم میره سراغشون نازی، مثلا یه دفعه میزنه زیر گریه، یا مثلا حال واکنش تون نشون میده، آدم خودشو میکشه عقب، فکر کنه خب نباید این کارو بکنه. اگر این کارو میکنین خب تقصیر شماست. اگر من میگید بعد از جلسه اول و دوم نمیان، اون موقع باید ببینید که نوع گفتگوها یا نوع اولا انتخابا کیه و چیه، اونا دنبال چی هستن، شما دنبال چی هستید و اونجا بینتون چه میگذره. چون ممکنه فرض کنید شما مردان رو یا مردی رو به گونه ای خودتون رو ارائه بدید یا به نظر بیاید، یا او این گونه فکر کنه که مثلا فرض کنید امشب میاد با شما شام میخوره، بعدم میرید منزل یکی.
خب مشکل همینه.
نه پس مسئله معلوم شد چیه؟ پس مسئله این است که شما آدمایی رو انتخاب میکنید یا آدمایی سراغ شما میان که انتظارشون از رابطه جنسی، و در نتیجه شما تو انتخاب این آدمای شما میکنید. یعنی باید یه آدمی رو شما معمولا در بگزینید. فرض کنید تو محیط کار یا شبکه دوستان با هم صحبت کردید، حرفاتون زدید، متوجه شدید شما از اون خوشتون میاد، اون از شما خوشش میاد، تو گفتگوهاتون درباره اصول اخلاقیتون، انسانیتون، باورهاتون، انتظاراتون حرف زدید، او به این نتیجه رسیده که شما کسی نیستید که باشه شب بیاد بیرون بعدم با شم خوابه بشه. در نتیجه نه او از شما دعوت میکنه، نه شما با او میرید بیرون. ولی اگر شما به نوعی باشید که دلتون بخواد دیگران بهتون توجه کنن و با شما بیان بیرون، خب این خطر هست، این خطر هست.
خب ببینید الان مشکل همینجاست. من همیشه این حالت رو داشتم که اولا اینکه اینایی که باشون بیرون میرم من رزیدنت هستم، اونایی دیگه هم همشون رزیدنتن، من علاقه دارم که طرف مقابلم هم رشته خودم باشه. خب حالا با این حال همیشه اینطوریه که خب دیت اول میریم، دیت دوم میریم، دیت سوم اون میخواد با من باشه، من حالا میگم، نمیگم من نه، میگم حالا نه به این زودی، تمام شد. خب یارو میره دیگه، من هیچ وقت به زنگ
خب بنابراین اشکالی نداره، برای که اون آدم اگر شما دنبال رابطه هستید اون رابطه هست، اگر شما دنبال یه برنامه دیگری هستید یا برای نزدیک شدن به یک کسی یه زمانی میخواید که ارتباطات احساسی عاطفی برقرار کنم، بهتر که بره.
من نمیخوام که فقط برای یه شب باشه، من میخوام زندگی عادی داشته باشم.
بنابراین
حالا از بس که این حالت رو داشته، این مشکل همیشه پیش میومد، یه بار یه نفری بودش، یکی از بسرا کسایی که تو بیمارستان کار میشناختم، بعد این یه پسر برزیلیه، با کسی نیست که نباشه آیدوستو، اصلا فرقی براش نمیکنه، با همه هست، اصلا براش مهم نیست که یه بیمارستان باشه. من با خودم گفتم خب حالا که همیشه من صفر میگیرم و هیچ کس نمیخواد، یه بار شاید میگیرم ببینم چی میشه. بهش علنا گفتم آقای دکتر که من حاضرم، یعنی خیلی جدی هم نباشیم، اما بازم نخواست.
حالا اون یه مورد استثنایی است، اون دلایل خودش
نه داره. آخه کسای دیگه هم بودن.
نه
آخه
نه.
شما تا با حال اصلا شنیدین به یه مرد یادم بگه من حاضرم بدون این که فرداش هم مجبور نیستی بهم زنگ بزنی، اما بازم یارو نخواست. من اصلا اینقدر
نه. یعنی شما بهش پیامی که دارید من حاضر هستم با تو امشب هم خوابش هم گفت نه؟
آره.
شما چرا هم چه حرفی زدید؟
خب برای اینکه همیشه خوب کنن اون مسیر رو میرم و نتیجه نمیده.
آخه این مسیر که بدتر از اولیه، برای که یه کسی که احتمالا نسبت به یادنی مثل شما بخواد جدی باشه، وقتی شما اینجوری حرف میزنید احتمالا
اون نیست آقای دوتو، اون اصلا بهش فرق نمیکنه، اون با همه میره.
خب یعنی علتش این بوده که ای بس ها ظرف اون هفته گیر و گرفتار بود. یا آدم های
دیگه؟ همون یه نفر نیست، یه مورد دیگه هم بوده. یعنی تو خونم بوده آقای دکتر، با هم آشنا هستی.
حالا من اگر حالا ببینید چرا شما از من سوال میکنید که ولی شما فرض کنید، ببینید عزیز، اگر اومدیم بر فرض که من یه مقدار شک دارم درباره گزارشتون ها، یعنی این اشکال داره، ولی بر فرض که شد اون آدمو میشونمش، میگم من از تو یه تمنا، یه خواهش، به گونه ای که فکر میکنید که میشه راضیش کرد، تو من بگو واقعا تو چرا منو نمیخوای؟
میگه بهم گفت، ازش پرسیدم، بهم گفتش که من که من نمیخوام که ما با هم دوستیم، دوستیمون به هم بخوره به خاطر قضیه یه شب. اما مشکل اینجاست که ما اصلا با هم دوستی نداریم. اگه من بهش زنگ نزنم
سب کنید. من قرارم از شما چه یادتون، من چی گفتم؟ گفتم که لطفاً ازش برسید به شما بگه. دو تا احتمال داره. جوابی که شما داده اگر درسته، شاید این گونه باشه. بسیاری از آدم‌ها هستن نمی‌خوان با کسی رابطه داشته باشن برای که دوستیشون یا همکاریشون رو می‌خوان نگه دارن. خیلی آدم‌ها هستن که تو محیط کار از اینکه خوششون میاد، ولی فکر کنن ای کاش که این همکارم نبود. ای کاش نبود. برای که حالا که هست ما بعد 5 سال یا 10 سال با هم زندگی کنیم، این با آینده و برنامه‌های من نمی‌خونه. این روابط تو جای دیگه هم فراوون دیده میشه. حتی برخی از اوقات شما میدونید در کشورهایی مثل اروپا و امریکا بسیار از اوقات آدم ها هستن که تو محیط کار از هم خوششون میاد، اما به دلیل قوانینی که در این زمینه وجود داره وحشت این دارن که اصلا این تبدیل بشه به یه بمب که همه چیز
اون یه چنین آدمیه.
سرکار خانم نه، هی نرید برای من اون آدمو نگید، نه صبر کنید عزیز، نه نگاهتون خیلی خیلی سطحیه، صبر کنید. بعد شما من میگید اون آدم راست گفته یا دروغ گفته؟ ای میگه دروغ گفته. خب پس به شما حقیقتو نگفته عزیز. روزی که من اومدم از شما پرسیدم اسمتون چیه، دروغ گفتید که من نمیتونم بفهمم ببینم خواهر کی هستید و نیستید. پس بنابراین بحث من با شما این بود که چرا از من میپرسید، از اون آدم بپرسید و مطمئن بشید جواب درست رو میگیری. وقت جواب درسته که میتونه مشخص کنه چه خبره، تازه نظر اونه. ولی من اصلا نظریتون رو قبول ندارم. من فکر میکنم شما الان کاری که با من کردید عزیز، شما ببینید یه دکتر هستید و قراره بیش از این واقع بینانه و معقول و منطقی صحبت. مثلا در شما نمیبینم شما این حال احساسی عاطفیتون آدم ها رو نگران میکنه.
خسته شدم از بسکی بزرگ فکر کردم، از بسکی درست فکر کردم و به نتیجه نرسیدم.
نه همه
شد دیدم شاید اگه سطحی نگاه کنم من میدونم که این فکر هر که خودم میزنم غلطه.
نه شما حالتون خوب نیست، صبر کنید. اصلا این لغت خسته شدم یعنی چی؟ یعنی این
دیگه من 29 سالمه آقای نگاه، من نمیدونم عاشق شدن یعنی چی؟
چه اهمیتی داره؟
هیچ این حس رو نداشتم.
خیلی خب، برای اینکه شما تو هوایی الانم دارید حرفایی که من میزنید، اصلا شما یه آدم ساینتیفیک و علمی نیستید. خسته آدم نمیشه که هفته قبل یا سه ماه قبل یا سه سال قبل یه مرد یا زنی بهش گفته نه. یعنی چی خسته شدم؟ اصلا این اولش اصلا همین، ببینید درست مثل اینست من برگردم بیام بگم من آمدم خونه شما، شما من شام دادید، من مثلا یک دفعه دکترای شیمی پیدا کردم، شما فکر میکنید دارم پرت و پلا میگم؟ بعد بگم که چون در غذای شما مواد شیمیایی بود یا اصولا غذا ترکیب شیمیایی هست، منم دکتر شیمی شدم. شما الان دارید به من میگید من خسته شدم. بعد یه دفعه برمیگردید از اینکه خیلی خوب بودم. شما خیلی خوب بودنتون یعنی چی؟ شما که یه دفعه از اون خوبی افتادید به بدی، شما که خوب نبودید. شما خوب اداشو در میآوردید، وقتی هم که دیدید خوبی کار نمیکنه رفتید بدترینشو اداشو در آوردید. نه عزیز، یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. یعنی من در شما میبینم یک کسی است که در این زمینه کودک مونده. 29 سالتون نیست، شما بین 2 تا 9 سال موندید.
این کاملا
صحیح. یعنی
خب به خاطر اینکه هیچ وقت با هیچ پسری رابطه نداشتم، وای رابطه منظورم نه رابطه جنسی، رابطه سلام علیکی هم نداشتم.
حالا خب پس آسیب ببینید عزیز، پس من حق دارم، شما آسیب تو 2 سالگی و 7 سالگی و 9 سالگی خوردید. شما یه جوری درباره مسئله جنسی، رابطه جنسی، زن، مرد فکر می‌کنید که با واقعیت نمی‌خونه و بنابراین وقتی میرید با یه آدمی صحبت کنید گرفتار می‌شید. من امروز توی خط تلویزیون از این بابت هم متأسفم اینو میگم، امروز رو خط تلویزیون خانم اومدن روی خط، من اصلاً نمی‌تونستم با ایشون ارتباط برقرار کنم، یعنی و بهشون هم متأسفانه گفتم، برگشتم گفتم متأسفانه شما واقع‌بین نیستید، عقل ندارید، هوش هم ندارید، نه باهوشید، نه عاقلید، نه واقع‌بین، من چجوری میتونم با شما بحث کنم؟ یعنی به همین سادگی، یعنی دیگه چاره ای نداشتم برای که به هر حال بیننده ها میشنون. بنابراین روزی که من به دلیل آسیبای کودکی واقع بینانه مسئولانه به موضوع نگاه نمی کنم گرفتار است. این درست بس که شمایی که پزشکی، من بگم که من یه مشکل جدی داشتم رفتم دواخونه گفتم آقا سه تا از اون دواها رو بده، یه بزرگ، یه کوچیک، یه مثلا متوسط، یه قرمز، مثلا یه قرص، یه دون شربت، خوردم مردم. خب شما میگید اینجوری که نمیشه، درسته تو بیماری، درسته که جواب بیماری داروه، ولی اینکه آدم بره تو دواخون همینجوری یه چیزی رو برداره که اون نتیجه رو نمیگیره. شما الان نوع حرفایی که من میزنید نشون میده، مطلبی بود که با شنونده عزیز قبلی داشتم، نشون میده که نه نگاهتون به خودتون به عنوان یه زن، نه نگاهتون به دیگران به مرد به عنوان مرد، نه مسئله رابطه جنسی، نه موضوع احساسی عاطفی، نه موضوع جنسیتتون، نه نقش جنسیتون، نه هویت جنسیتون، همه قاطی پاتیه. یعنی شما حرفایی که من میزنید به من میرسه یه خونه‌ای که الان همه چیزو کرده توی صندوق یا چه بستا جعبه ورده ریخته اونجا، هیچی سر جاش نیست. شاید اگه بازش کنیم بذاریم سر جاش بتونیم این کارو بکنیم. و به همین جاست که شما احتیاج به یه خانم روانشناس یا روانپزشک فرق نمی‌کنه دارید که بشینه یه مقدار مسائل جنسی شما رو از کودکی، برخوردی که پدر مادر داشتن، از 20 ماهگیتون، اگر چیزایی تو رفتاراتون هست، عکسایی از اون زمان هست، یه ذره از 3 سالگی به بعدتون، بعد 6 7 سالگیتون، بعد دوره دبستان دبیرستان، رابطه‌ای که با دخترها داشتید، رابطه‌ای که با پسرها داشتید، نظری که پدر مادرتون راجع به دختر و زن و ازدواج و سکس و اینا داشتن.
اینطور بوده آقای دکتر؟
نه نه، به من گزارش ندید. به من گزارش ندید. اون نخواستم، یعنی میگم یه کسی باید همه اینا رو برسه، بعد یه دفعه متوجه میشه که شما در یه دنیای مخصوص به خودتون توی لالالندی در این زندگی میکنید که به نظر من هستید، برای که استدلالاتون است. اگه شما من نمیگفتید، بعد من میگفتید که بگو من دیپلمم دارم یا نه، منو دو دل میکردید عزیز. آخه تا این انداز غیر واقع. اگه حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشین، ما 5 دقیقه آگهی داریم، بشنیم بعد در خدمت. حتما شو حتما عزیز. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، که عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه ده پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتش هم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. وه که چه عطر و بوی عجب برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه. پیدا میشه فراون تو هر سوپر، چه آسون. بازماتی امیرا، بله بازماتی امیرا.
Abbas Production proudly presents December 17th, 2009 Vanguard Club, Hollywood. Nicotine and Poison Venom Launch Party with DJ Alex and DJ Julius, with Cameron and Human as a special guests of honor. 818-277-8171.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، لذا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، سرتیفای فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه‌ای است یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه‌گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی‌تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر می‌کنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCL، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می کند. 818-789-3964.
برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان، روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید تا
تلفن 877-447-4726.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره مند شوید.
877-447 ایران 877-447-4726 planetonline.net.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دوستان آقای دکتر، بله جان. به دنبال صحبتمون، پس یعنی به نظر شما من این مسئله این نیستش که من آدم دلکسبی نیستم؟
ابدا، من مطمئنم نیست عزیز، اصلا معنی نمیده این حرف. برای اینکه من همیشه یه حرفی زدم، گرچه فقط همین جوری عددی است، هیچ کسی نیست در این جهان که حداقل تو 7 میلیارد یا 6 میلیارد مردم دنیا حداقل 6 میلیون نفر نخوانش. یعنی از هر هزار تا یکی میشه دیگه. 6 میلیون. برام وقتی یه کسی برمیگره و میگه کسی منو نمیخواد، مثلا همجوری مات میمونم، مثل که بگه من در عمرم هرگز درخت ندیدم. یعنی همین اندازه برای من تعجب آوری. بنابراین شما به گونه ای که عمل میکنید میتونه درست نباشه و ضمناً انتخاباتون درست نیست، یا اصولا انتظار و توقعی دارید، یا نوع گفتگوها یا پیامها اینقدر زد و نقیزی که آدمان میترسن. فرض کنید، تعجب نکنید، توی جامعه‌ای که مقدار نسبتاً آزادی روابط جنسی وجود داره و آدما به قول معروف خیلی محروم نیستند، وقتی یه کسی با یه کسی میره بیرون ممکنه فقط به این دلیل نخواد باش رابطه داشته باشه که فکر کنید آدم یه ذره غیر عادیه، ممکنه کار دستش بده. و بنابراین خودشو میکشه کنار. یعنی میده نوع حرفایی که میزنه، بحثایی که میکنه معمول و معقول نیست.
یعنی من یا یعنی اون؟
نه شما. شما میتونید، اگر چون شما میگید اونا نمیان. من اصلا نمیدونم مشکل چیه. ولی میگم از در مثلا فرض کنید اگر شما نوع حرفتون خیلی خیلی حالتی به خودتون میگیرید که من هیچم و هر چی تو میگی درسته، ممکنه آدمی رو بترسونه. یا درست برعکس، وقتی شما مقاومت میکنید یا آدمی فکر میکنه که من با همش گردن کلفتی نمیخوام درگیر بشم، یا مثلا فرض کنید شرط و شروطی که میذارید یا بازی که در میارید، یا حتی فرض کنید ممکنه دفعه کسی ببینه که شما که نشستید و غذا میخورید اینقدر وسواسی هستید که فکر میکنه با یه همچین آدم وسواسی رابطه جز دردسر هیچ دیگه نیست، بنابراین اشتیاقی نشون نمیده که رابطه رو ادامه بده. به بیان دیگه مسئله پیام هاست و الا به طور درست بسید است که شما من بفرمایید که من یک کالایی رو دارم تو مغازم که مغازه پهلوی میفشه مثلا 20 یورو، من میفشم 10 یورو یا 15 یورو، از من کسی نمیخره از اون میخرم. خب تقریبا غیر ممکن، اگر مردم خبر دارن که شما هر دو مغازه هستید، اگر خبر دارن هر دو یک کالاست، اگر خبر دارن که اینجا 20 دلار یا 15 دلاره، از 100 نفر 99 تاشون از شما میخرن نه از اون. پس اگر شما من بگید که من نمیتونم بفروشم، یا کالای شما اون کالا نیست، یا مثلا در مغازه شما بسته است، یا او 20 دلار نمیفروشه دروغ میگه 5 تا شمیده 20 دلار، شما فکر میکنید 15 دلار که میدید ارزونه، اون داره 5 دلار میفروشه یا 4 دلار میفروشه، اونجا رو باید چک کرد. حرفایی که شما من میزنید از نظر من فقط یه تصمیم گیری آنی عادی، یعنی مثلا فرض بفرمایید شما از یه مردی خوشتون میاد به شما توجه نمیکنه، شما الان مثل یه کسی که یه سند و مدرک جدی پیدا کرده برای اینکه هیچ کس منو نمیخواد رو میارید وارد سیستم میکنید، در حالی که هیچ معنی نداره.
آیدکتر اصلا نسبت به این مثلا یه پروکیوپیشن پیدا کردم.
نه خب
الان حالتی شده که
آخه وسواس رو نشون میدید.
آخه هرس داره ها.
نه وسواس رو شما نشون میدید عزیز. شما کاملا حالت پسیو اگریسیو رو درتون میشه دید. حالت پسیو اگریسیو یعنی منفعل پرخاش، اینو شما میشه درتون دید. یعنی ای بس اصلا اختلال شخصیتی شما اونه. یعنی تعامل میکنید منفجر میشید. تعامل میکنید منفجر میشید. خب بنابراین مسئله شما این مسئله دیگران نیستن. در جذابیتتون هم بحثی نیست. در اینکه دیگران میخوان هم حرفی نیست. بنابراین اگر یه مقداری با خودتون بیشتر آشنا بشید که من کیم و چیم و اون چیزی که خوب نیست یا درست نیست، که ای بسا خیلی چیز ساده هم باشه. ببینید درست مثل اینمونه که مثلا فرض بفرمایید من بیام خدمتتون روی کراواتم یه عالمه مثلا خورش ریخته باشه. خب ای به شما بگم نظرتون راجع به کراوات من چیه که شما نمیتونید، من که نمیتونم سوالش باشم، شما بگید به به چه خوبه. شما ای بسا میگید ببخشید این مسکه روش خورش هم ریختن. بنابراین شما میتونید در حالی که هیچ عیبی نداشته باشید یه لباسی به تنتون بکنید که خورش روش ریخته باشه و بنابراین هر آدمی رو از اینکه ازتون تعریف کنه دور کنید. ولی عیب و ایرادی به صورتی که شما
من یه حالتی مثلا یه خود خجالت میکشم گاهی وقتا با اینکه در ظاهر خیلی مثلا شادم و با همه حرف میزنم اینا، ولی اگه پسری باشه که ازش خوشم بیاد خب یه خود مثلا خجالت میکشم یا مثلا پیش نمیرم. اون وقت فکر میکنه من خودم گرفتم تازه.
خانم دکتر صبر کنید، اصلا این دقیقاً همینجا بذارید یه نمونهش بده. شما میگید من وقتی از یه پسری خوشم بیاد خجالت میکشم. من وقتی یه پسری رو ببینم، یعنی شما از جانب شما که خوشتون میاد باید خوشحال بشید، خجالت برای چیه؟ غیر از اینه که شما فکرهای بد دارید میکنید.
من نمیتونم نگاش کنم، حتی نمیتونم نگاش کنم آقای دکتر، حتی اگه تو متروه اون منو نمیشناسه منم اونو نمیشناسم.
نگفتم خلید اشکال دارید، گفتم بچه موندید. آخه قربونتون، من از یکی خوشم میاد خجالت میکشم. فقط وقتی من خجالت میشم که میخوام کار بدی با او بکنم خجالت دارم. برای من چرا باید خجالت بکشم؟ مثلا شما به من بگید تو مثلا اسمت چیه یا خونت کجاست، من خجالت شم. کی من خجالت بشم؟ غیر از اینه که وقتی که فکر میکنم خونه من یا اسم من باعث شرمندگیه، برای چه دلیل برای خجالت؟ پس شما یا خجالت نیست مسئله، چیز دیگریست. ای بسا مثلا زیرش استراب و نگرانیست، خجالت اومده روشه، تهش استرابه. یا اصولاً خجالت شما از اینه که مثلا خودتون قبول ندارید، فکر میکنید اگر این آدم به من نزدیک بشه بعد به این نتیجه میرسه که من توفه‌ای نبود. پس من الان خجالت بعد از حادثه رو میکشم. یعنی من فکر کنم اگر این آدم اومد من نزدیک شد، من کسی هستم یا به گونه ای هستم که او نخواهد پسندید. پس من از حالا خجالت چیزی که در حقیقت هستم رو دارم میکشم. ولی چه دلیلی برای خجالت؟ مثل اینکه شما برگردید بگید من دنبال یه بلوز میگشتم خیلی یا یه لباس برای یه مهمونی، یک دفعه دیدم دقیقا همونی که میخوام که درستم اندازمه با نصف قیمتی که من فکر میکردم اونجا، خب دیگه نخریدم. شما حرف معقول زدید. خب شما که در به در دنبال این لباس بودید، دو برابرم حاضر بودید پول بدید، این که قیمتش هم نصفه، به بدنتون هم کاملا میخوره. احتیاج اصلا
برای اینکه میگید فکر میکنم ممکنه اون نخواد.
خب پس همینجاست که گرفتاریست. یعنی شما مثلا اینجا اون وقت یه مشکلی پیدا میکنید به اسم پروجکشن، یعنی فرافکنی. یعنی شما حال و احساس خودتون رو به دیگری نسبت میدید و در نتیجه وقتی پروجکشن میکنید این یه مکانیزم دفاعیست که نشانه آسیب کودکیست که معمولا بر میگرده به 2 تا 4 سالگی و اونجاست که شما مسئله پیدا کردید. زمانی که تو حالت خودشیفتگی نارسیسیسم دوران 2 تا 4 سالگی بودید، برخوردها با شما غلط بود. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم 2 سال از من بزرگتره.
رابطتون با هم در کودکی چه جوری بوده و در بزرگسالی چگونه است؟
مامانم میگن رابطمون نرمال بوده، ولی به نظر من چیزی که من از کودکی یادم میاد جز دعوا هیچی نبود. همیشه تو سر کله هم بود. ولی مامانم میگن نه، در حد نرمال.
خب مادرتون ایشون اگر بخواد قبول کنه، یه وقت باید مسئولیت مادریش رو بپذیره. حالا کاری نداره. شما مهمه که چه نظری دارید. حتی اگر غلط هم نظر داشته باشید، مهم احساستونه.
من به جز دعواهامون هیچی یادم نمیاد. خب میگن نمیزدیم، ولی همش با هم دعوا.
نه من کاملا میتونم بفهمم. یعنی شما اونجاست که خودتون رو رد و نفی کردید. آسیبی هم که به 2 تا 4 سالگی خودشیفتگیتون خورده از همونجاست که اون موقع البته عادیه، بچه در 2 تا 4 سالگی باید نارسیسیسم داشته باشه یا داره و اونجاست که شما ضربه رو خوردید و بنابراین الان ببینید عزیز، شما درست مثالی که شما در ارتباط با رابطه جنس مخدر میدونی مثل این که یه 10,000 نفر آدمایی که خیلی مهمن نشستن، شما میاد روی سن، اون آقا میاد روی سن و شما میدونید که احتمالاً اون آدم شما رو نمیخواد. بنابراین شما بگید دلبری بکنم نخواد بده، بد اخلاقی کنم، یه میگن خوب بد اخلاقی کردی رفت، شما نمیدونید چی کار باید بکنید. بنابراین شما یه تصورات ذهنی برای خودتون در این باره درست کنید. حال این که اگر یه آدمی این گونه بهش نگاه کنه که من اگر کسی رو خواستم اومدم، خواست چه خوب، خواستم نخواستم دست اوکی، طوری نشده، مردم که قرار نیست همه منو بخوان، من همطور که من همه رو نمیخوام. و اینو عادی بدونم، یعنی درست مثل یه مغازه‌داری که بکنه این نفر میاد کارا رو میخره یا نمیخره، هیچ ارتباط نه به من داره نه به مادرم داره نه به فرض کنید تاریخ تولدم داره، ولی اگر شما اینا رو به هم مرتبط کردید گرفتار میشید. یه مقداری واقع بینانه با این موضوع برخورد کنید، یک کسی میتونه کمکتون کنه. چون گفتم ماجرای یه آدمی مثل شما مثل آدمی است که آدرس گم کرده و بنابراین اگر یه ذره کمکتون کنن متوجه میشید. چون من حرفای شما رو با در ارتباطات اجتماعی اصلا به این صورت نمیبینم، یعنی به نظر من موضوع یا علت اصلا چیز دیگری است، ولی شما تصمیم گرفتید هر مطلبی رو به اون حساب بگذارید و در نتیجه خب همه چیز رو میبرید اونجا. مثل این است که فرض
چیه؟ ببخشید من متوجه نشدم اصل موضوع چیه؟
مسئله خودتون و ارتباط با دیگران است که نظری واقع بینانه ندارید عزیز. ببینید مثلا فرض کنید شما اگر کسی هستید که فقط به پول فکر میکنید، نتیجتا وقتی یه کسی توی مهمونی پیانو میزنه فکر کنید مثلا این بهش چقدر میدن یا مثلا چقدر پول خرج کرده پیانیست شده، بعد میبرن تو سر یه تابلو نقاش بکنید خب این چقدر
مثلا اگه دکتر نباشه من براش نمیرم بیرون. اصلا نمیتونم، نه اینکه به خدا، نه اینکه نمیخوام به دیگران ارزش بدم، آدم بدی نیستم آقای دکتر، نمیتونم، احساس میکنم کثیف میشم، احساس میکنم کمم میاد.
خب دیگه ببینید چقدر همینجا گرفتاریه،
حتی اگه خوشگل باشه.
خب دیگه ببینید شما اومدید یه دنیایی درست کردید اصلا عجیب و غریب برای خودتون، یعنی تمام حرفایی که شما میزنید، چرا از اولم به شما گفتم تمام حرفایی که شما دارید به من میزنید غیر عادی. مثلا میگید که من باید با کسی ازدواج کنم که مثلا در روز دوشنبه متولد شده باشه، فاصله سنیشم با من حتما عدداش 7 باشه. یک قاعده درست کردید که حالا بریم یه کسی رو ما براتون پیدا کنیم، در حالی که مثلا یه چیز هپل هیپویی ساختید تو ذهنتون. چرا ساختید جای سوال داره، نشون دهنده بهانه‌تونه. ای بسا تمام این بازی‌ها رو عزیز شما در میارید برای که به یارمی نزدیک نشید. چرا؟ برای که مثلا یه وحشتی از اینتیمیسی نزدیکی داری یا رابطه جنسی. این تمام این بازی شماست. من با کسانی روبرو شدم که 20 سال دنبال زن مثلا میگشتن ولی حتما میرفتن کسانی رو انتخاب میکردن که از اول 100% میدونستن یا او یا خودشون یا هر رو همدیگر رو نخواهن خواست. اصلا باور نکردنی است. یعنی من بهش گفتم تویی که برات این موضوع اینقدر مهمه چطور رفتی سراغ آدمی که درست عکسشه؟ مثلا فرض کن یه آدم مذهبی که فرضش بر اینه که اصلا دیگر مذاهب اصلا همه جهنمیان و همه کثیفن و همه نجسن، بعد می‌دید تمام مثلا دوست پسر و دختراش مال مذهب متفاوت بوده، خب از اول معلوم بود چیکار داره میکنه دیگه، هیچ ارتباط یعنی یه بازی بود برای ازدواج نکردن، در حالی که وقتی کسی چنین اصلی رو داره قرار است که فقط در چارچوب آدم مذهبی و اونم مذهبی به شدتی که او داره دنبالش بگرده، نه اینکه بره سراغ ادیان دیگه.
و یا مثلا یه حدی منم این کار میکنم، مثلا خودم میگن آدم جدی هستی و مثلا خیلی، من خیلی اونطور مثلا که مثلا هی بالا پایین بپرم و اینا نیستم، خیلی ساکت میشینم و معدبم، اما همیشه میرم دنبال پسرایی که به اصطلاح کلمش به انگلیسی بکنم مثلا پلی بوی میمونن، دکتر هستن ولی خیلی مثلا از اینا یعنی که تو بیمارستان با همه هستن، همه میدونن که خیلی جدی نیستن.
خب همین، به همین جد است که شما دو تا چیز رو دارید، یکی این که از یه طرف میخواید برید سراغ کسی که حتما نشه، دومی که میرید سراغ یه کسی که بخواید برنده آخر شما باشید ولی بعدا وسط کار میرید بتون بازنده اید. بی خودی این توهم رو کرد، چون شما فکر میکنید که این آدم رو که هیچ کس نتونسته بگیره من میخوام بگیرم، چون حالت شکارچی میتونید داشته باشید. شکارچی ها میرن دنبال اونجایی که شکار سخته، ولی اگر شما 5 تا آهو رو پاشونو ببندید بذارید یه مترشون بگید حالا بزن که نمیزنن، دو روز میرن تو کوه و جنگل میدون دنبال یه آهو. بنابراین ویژگی روانیتون نگاه کنید، با یک کسی صحبت کنید کمکتون کنه، مطمئن هستم که میتونید حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای یوسف، من با کسی دیت بکنم بدون اینکه خیلی
نه هنوز اصلا نرید عزیز، شما آمادگی ندارید. من اگر یه پسری الان زنگ زدن با شما دوست شده، گفتم باش نرو بیرون. اصلا آمادگی ندارید از شما که با این دوتا جمله من خوب نشدید. شما فقط یه ذره احتمالا روی زخمتون رو باز کردید، یه پانسمان کردید، ولی درستش نکردید. نه، با یه کسی باید کار بکنید عزیز. شما باید
موضوع روانپزشک یا روانشناس؟
نه، روانشناس کافیه. روانپزشک اول این که گفتم، فقط گفتم چون شاید پیدا نشه، یه کسی با مسائل روانی آشنا باشه و بتونه کمکتون بکنه که موضوع جنسیتتون و ازدواج رو و رابطه جنسی رو و روابط احساسی عاطفی رو درست کنید. دو تا سی دی ما تو این زمینه داریم، حتی سی دی و دی وی دی. یکی درباره انسان و عشق که 14 تا سخنرانیه، 8 نفر از دوستانم کمک کردن، در نوع خودش بی‌نظیره. اینکه میگم بی‌نظیره برای که جنبه‌های مختلفو داره. یکم ازدواج و خانواده است که 11 تا است، یعنی روی هم 25 تا صحبت سخنرانیه. کمتر از این 25 تا 6 تاش مال منه به اضافه 3 تاش که در حقیقت میزه گرده که دوستان دیگه هم تشریف دارن، بقیه افراد دیگه سخنرانی کردن، اونا خیلی خوبن. بنابراین مجموعه خوبیست، اسمش از انسان و عشق و ازدواج و خانواده. شما این 25 تا رو که 25 ساعت تقریبا وقت اونو میگیره بشنوید، از طریق وبسایت من میتونید سفارش بدید اونجا که هستید و بشنوید، چون بسیار کمک میکنه که با مسئله عشق، با مسئله رابطه جنسی، با موضوع محبت، با موضوع ملاکای انتخاب همسر، آمادگی برای زندگی زناشویی، مسائل مختلفی که تو این زمینه هست که دوستانم صحبت کردن، مسئله جنسیت، تفاوت‌های زن و مرد، همه اینا اونجا اومده.
و تو اروپا هم هست یا
اصلا؟ یعنی اصلا از طریق وبسایت با سفارش برید holacoy.com. برای خوشا
شما دکتر ایرانی به نظر شما یا دکتر
نه برای شما
خوبه.
نه برای شما نه میدم شما ایرانی بتونید پیدا کنید خوبه، ولی اگر نبود حتما هر کشوری که هستی. برای خوشا شما باهاتون صحبت.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر، شب شما بخیر.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
البته که همین هفته در کاباره تهران House of Legends، جمعه 11 و شنبه 12 دسامبر، دو شب استثنایی با هنرنمایی صدای جوانی عشق پویا.
با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم.
همین شدم جون به لبه.
پدیده نوین موسیقی جولیت، مرد هزار صدا مایکل. به همراه رقص های شرقی همین هفته پویا، جولیت و مایکل لایو آن استیج در کاباره تهران. تلفن رزرو جا 818-985-5800.
درمابر هدیه می‌دهد. با خرید پکیج‌های 4 جلسه‌ای، 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شوپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی از شما دعوت می‌کنند که از مراکز درمابر در انسینو، اورنج کانتی و ساوت بی دیدن کنید. تلفن 866 444 6411 866
866-444-6411. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهیانه آسان، تجربه ما بیش از 23,000 لیزر تراپی موفق. پروموشن این ماه درمابر 8 جلسه لیزر تراپی فقط به قیمت 4 جلسه. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7230 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7230
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3020.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام جناب.
سلام باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، صداتون خیلی آهسته است.
درست
بود. متشکرم.
با عرض سپاس و تشکر از زحمات و وقتی که برای همه ما اختصاص میدین، واقعا شما افتخار جامعه ایرانیان هستید.
لطف دارید. ممنونم جان.
مصداق بارز این شعر هستید. این گلیم خیش به در میبرد موج، دیگری جهد میکند بگیرد طریق.
لطف دارید.
انشاءالله خدا به شما عوض.
متشکرم.
جناب دکتر، ما متأسفانه خانواده ما یه مشکل بزرگی در رابطه با ازدواج ناموفق پسرم برام پیش اومده که اگه اجازه بفرمایید برای روشن شدن بیشتر موضوع و نتیجه گیری و راهنمایی از جناب عالی مجبورم چگونگی ازدواج و جدایی ایشون رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم تا
لطفاً حتماً بفرمایید.
البته طلاق توافقی بوده و فعلا به صورت شرعی انجام شده در ایران، ولی قانونیش یا دادگاهیش انجام نشده و پسرم الان بر سر دوراهی مونده و نمیدونه تمامش کنه یا نه.
حالا
پسرم خدمتتون میگم الان 28 سالشه، فول تایم جاب داره، مهندسه، ضمن دانشجو فوق لیسانس مهندسی هم هست. یه جوانی خیلی مؤدب، حدود 10 ساله که ما از ایران خارج شدیم، توی نورت آمریکا هستیم. فرهنگ ایرانیش رو خیلی خوب حفظ کرده، به ارزش‌ها خودمون احترام میذاره. در طی دوران دبیرستان و دانشگاه خیلی موفق بوده، از نظر دانشگاهی چند تا جایزه گرفته، چند دانشگاه پذیرش گرفته. رفتار اجتماعیش با دوستا و فامیلا و اینا خیلی خوبه، ولی متاسفانه تا زمانی که فارغ التحصیل شد با جنس مخالف هیچ گونه ارتباط معاشرتی
نداشت. چقدر دستاب کنی؟ چون یه ذره بشتم، چقدر آدم دقیق و مواظب و مراقبی هم بود؟ یعنی چقدر مبادی آداب بود، مرتب بود، منظم بود؟
بله بله، تمام این محاسن.
خب آخه این اسمش محاسن نیست از یه حد بگذره ها.
بله.
یعنی میخوام به شما بگم ببینید شما علائم یه کسی رو به من دارید نشون میدید، بعدم رابطه هم کردید به من نشون میدید یه مقدار وسواس داره و اجبار، و یعنی یه مقداری در چارچوبی عمل میکنه که قواعد است. یعنی مثلا فرض کنید پشت فرمون که نوشتن 55 ماه، هیچ وقت خارج از 55 ماه رانندگی نمیکنه، در حالی که شما تو این شهر که میرید شاید هیچ کس 55 ماه رانندگی نکنه وقتی نوشتن 55. بنابراین بله. اون یک شرایط درست ظاهرا قانونی است و پذیرفته، ولی واقعا غیر واقعی است و اون قابلیت انعطافی نیست، چون اینی که میفرمایید همه میره تو اون چارچوب عزیز. یعنی ببینید، یعنی یک کسی است که میپرسه ببینه قاعده چیه، قانون چیه، اصل اخلاقی چیه، اصل واقعی چیه، اصل علمی چیه، مقررات چیه، بر مبنای اون عمل میکنه تا حد زیادی در مقام مقایسه با دیگران. خب اگر این هست ما همینجا گرفتاری داریم.
بله.
یعنی
من
ببینید
فکر میکنم جواب دکتر ببخشید ایشون تون واقعا دوست باش همیشه از نظر درسی و اینا موفق باشه و اینا، وقتش به اون صورت اجازه نمیداد که مثلا اهل دوست دختر باشه.
نه این حرف هیچ درست نیست. ببینید اون حرف درست نیست، چون خیلی تفاوت است. شما اولا من به شما میتونم حتی 50 تا الان جوان دوربر من هستند که دوربر بچهای من هستند که اینا در بهترین دانشگاه امریکا بهترین جایگاه رو دارن، هفته 20 ساعت هم آزادی دارن، از بسکتبال بازی کردن و سفر رفتن داره و بازی داره و نمیدونم چه کارهای مختلف و رستوران رفتن و با دوستاش بیرون بودن هم دارن. آخه یه کسی که قرار نیست بیاد هفته 120 ساعت درس بخونه که
خب که از نظر ببخشید از نظر تحصیلات سالم ورزشی و چیزای دیگه همه رو دارن.
آخه عزیز تحصیلات ناسالم هم یه مقدار لازمه، تحصیلات
شنا، فوتبال، نمیدونم به گلف، همه چیز میرن. ولی خب بله باور کنید همین راجب این موضوع من بارها بهشون
حالا کاری ندارم چون که... نه ببینید چون من متاسفانه نمیخوام به شما بگم، یعنی بذارید بحث اونجا، یعنی این فرزندی که شما برای من توصیف میکنید این فرزندی است که از نظر من حالت یه مقدار نگرانی داره، نگرانی داره، یه مقدار استرس و فشار رو روانی اجتماعی داره، یه مقدار با ترمز روانی زندگی میکنه، دنیای بسته و محدودی داره. یعنی این پیام شما من میدید، ممکنه چیز دیگه باشه ولی من تا به حال اینجا رسیدم. حالا اون دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون چند ماه پیش که اقدام کرد راجع به موضوع خودش 27 ساله بود، دختر خانم 24 سالش بود.
3 سال تفاوت سنی دارن. خب
بله عرض کنم
چه مدتی هم دیگر میشناختن؟
معذرت میخوام قبل از ایشون چند موردی به همینطوری معرفی شد از طرف خانواده که قبول نکرد ایشون و شرایطش خوب نبود. در ضمن سی دی های شما رو ایشون قبلا خریداری کرد و قبل از ازدواج، قبل از اینکه اقدام کنه همیشه داخل ماشینش بود و اینا رو گوش میکرد و خیلی جاها بعضی از تکی کلام ها رو شما رو نقل قول میکرد که ایشون اینطوری فرمودن، تا اینکه یه خانواده از ایران به ما معرفی کردن اینجا و ایشون چند جلسه صحبت تماس تلفنی با اونا با اون دختر خانم و خانواده‌اش هم داشت، هر مثلا 7 8 10 مرتبه هر دفعه یک ساعت اینا. بعدن شرایطی پیش اومد که برای دیدن و ملاقات دختر خانم و خانواده اونا آشنایی اونا با پسرم با خانمم رفتن ایران. بعد اونجا تقریبا 4 جلسه هم حضوراً صحبت کرده بودن و همدیگر رو دیده بودن اینا. خانواده دختر از پسرم خواسته بودن که پدرتون که نیست، ایران نیست، مادرتون بیاد، چون فقط مادرش جلسه اول براش نیرفته بود، مادرتون بیاد راجع به عقد و مراسم و اینا صحبت. خانمم که رفته بود گفته بود که ما فکر کنیم ارتباط کافی اینا نداشتن، هنوز پسر و دختر با هم به اندازه کافی آشنا نشدن، ولی اونا گفته بودن که ما باید تکلیف خودمون رو بدونیم و ما جواب خواستگارا رو چی بدیم و به هر حال دلایل زیادی آورده بودن که باید اینا عقد بشن. متاسفانه پسرم چون همین فرمایشی که شما فرمودین تحت تاثیر مسائل عاطفی و اینا به هر حال قبول کرده بودن و اونا اقدام کرده بودن، شخصی اومده بود تلفنی عقد موقت برای اینا خونده بود که اینا به هم محرم بشن. روز بعد با هم رفته بودن حلقه نامزدی خریده بودن و روز بعدش هم رفته بودن دخترخانه دفترخونه رو عقد کرده بودن و به هر حال یه روز بعدش هم پسرم برگشته بود به اینجا ونکوور اومده بودن. بعد یک ماهی هم بعد از اون برگشتشون ایشون تلفنی با دخترخانم تماس تلفنی داشت، ولی متاسفانه به این نتیجه رسید که بعضی مدتی که اون کامیونیکیشن لازم ها رو ندارن. بنا به توصیه فرمایشات خود شما در سیدیاتون حرفی برای گفتنشون ندارن. پسرم میگفت هرچی من سوال میکنم اون حرفی برای گفتن نداره، فقط باید من صحبت کنم یا نمیخواد اطلاعات بده یا نمیخواد حقایق رو بنا به مصلحت بگه. به هر حال خیلی از این موضوع ناراحت شد. من گفتم مگر آقای دکتر تو سیدیاشون نمیگن حداقل باید 500 ساعت مذاکره داشته باشین یا 6 تا 18 ماه ارتباط داشته باشین؟ به هر حال خودت کردی. ایشون که خیلی از این موضوع ناراحت و نادم بود، این مسئله رو یعنی نداشتن ارتباط کافی و اینا رو با مادر همسرش که گویا لیسانس روانشناسی هم دارن برای مشورت و حل مشکل با ایشون مطرح میکنه. اونا خیلی از این موضوع ناراحت میشن و فکر میکنن ایشون پشیمون شده. به هر حال پدر دختر با پسرم تماس میگیره و خیلی سرد و توهین‌آمیز با ایشون صحبت میکنه اینا. بعد یه حدود 2-3 هفته بعد از مطرح شدن این صحبت ها اون دختر خانم و پدر مادرش حالا به هر دلیلی که فکر کردن بسته بهتر که مسئله رو جوش بدن و رفع کدورت بشه اینا، میفرستن میاد ونکوور پلو پسر. ایشون این دختر خانم یه هفتگی با پسرم تو خونه اونا که جدا از ما زندگی میکرد پسرم، با ایشون با پسرم زندگی میکنه و حتی با هم رابطه جنسی هم داشتن. بعد یک هفته هم پسرم ماموریت داشت در امریکا، پسرم که رفت امریکا دختر خانم یک هفته اومد پلوما تا پسرم برگرد. عرض کنم که متاسفانه وقتی پسرم از امریکا برگشت یه هفته بعدش هم امتحان داشت، یعنی اینا زیاد فرصتی نداشتن که باز با هم ارتباط داشته باشن. ولی خب به گفته خود پسرم میگفت خب دیدم کامیونیکیشنمون داره بهتر میشه و به همین دلیل از همسرش میخواد که شما بیشتر اینجا بمون تا ما شناختمون بهتر بشه، مشکلاتمون حل بشه اینها. ولی همسرش گفته بود چون قراره که تاریخ عروسی مثلا یک ماه دیگه باشه، من باید برم برای آرایشگاه و لباس و رو لباس و اینطور چیزا برگردم ایران. متأسفانه این خانواده بسیار عجولن. بعد که اینطور مسئله پیش اومده بود، یه مرتبه یه روز که از سر کار میاد، خانمش بهش میگه که بابام یه ساعت دیگه میاد و اومده کانادا. بعد پسرم میگه که کی اومده ایشون، با کی اومده؟ میگه که با یکی از دوستاش الان تو راهن، تا یه ساعت دیگه میرسن اینجا. به هر حال وقتی که اون پدرشون میاد، میره مستقیم خونه اونا، خونه ما هم نمیاد، میره خونه مثلا پلو دخترشون دامادشون. به هر حال اونجا از بعد به ورود شروع میکنن به اعتراض کردن و توهین کردن به پسر من و مطلب گفتن و اینطور چیزا. و ما از اون تلفن که به من تلفن زدن گفتن که اینطور شده، ما تلفن کردیم گفتیم تشریف بیارین خونه ما، باید شما ما فامیل هستیم اینطور چیزا. اینا گفتن نه خیر دیگه فامیلی تمام شد و به هر حال اظهار ناراحتی کردن. به هر حال قرار شد که ما یه جا همدیگر رو ببینیم. اینا قرار گذاشتن خونه ما که نیومدن برای صحبت، قرار گذاشتن خونه اون معرفی که معرفی کرده بود اونا رو که بریم اونجا صحبت کنیم. روز علارغم ملی باطنی ما که خونه خودمون منتظرشون بودیم، به اصرار منزل اون شخص معرف قرار گذاشتن، رفتیم اونجا. وقتی که ما اونجا رفتیم دیدیم که اصلا صحبت چیزی دیگه است، اونا میگن دختر خانم ابیوز شده و از این صحبت ها.
یعنی چجوری ابیوز شده؟ یعنی چجوری چه ابیوز؟ یعنی چه اونجوری که فارسی این لغت انگلیسیه، گفتن چه بر سر دختر ما اومده؟ نه چه بر سر
خانواده کاش اون این صحبت اون خانواده معرف بود که گفتیم اصلا صحبت ابیوز چیه. اولا ما با شرایط تقریبا
نه دفاع نکنید، نه بذار چون نمیرسیم بود. به من بفرمایید اتهام چی بود؟ یعنی گفتن چه کرده
مثلا این دختر رو ایشون نظر تصمیم ازدواج نداشته، مثلا دختر گول بزنه بیاره اینجا مثلا رابطه جنسی داشته.
ها اوکی، یعنی پسر شما اینقدر گرفتاری که از اینجا بشه دختر از اونجا صادر کنه برای
اینو مطرح کردیم.
خب حالا گفتن، حالا این حرف رو زدن، دختر خانم چی میگفت؟
ما به پدرش گفتیم شما برای صلح و سازش اومدی یا برای جنگ اومدی؟ به هر حال پدرش هم یه صحبت های در همین زمینه ها که دختر ما رو هایجک کرده و نمیدونم فلان اینا. دختر خانم هم تا زمانی که با ما بود یا با پسرم بود خیلی مؤدبانه، خیلی متین، ولی اونجا دیگه جبهه مخالف گرفته بود مثل محکمه دادگاهی و خیلی با توهین و با صدای بلند با شوهرش صحبت میکرد. حتی خانم هم بهشون گفت که شما با شوهرت مؤدب صحبت کن. اینا به خانم من توهین کرد که شما در مقامی نیستی که به من دستور بدی، از این حرفا. پدرش هم که از اون ور صحبت های هایجک و فلان اینا. به هر حال ما اون جلسه به جایی نرسیدیم، جلسه رو با ناراحتی ترک کردیم. همش همین صحبت ها بود و روابط.
خب اونا کجا رفتن؟ نه اصلا اونا کجا رفتن؟ پدر و اون دوست
همون دوستی داشتن اونجا.
نه جزئیاتش مهم نیست، میخوام ببینم دختر برگشت خونه شوهرش رفت با پرو پدرش.
همون شب که پدرش اومد پدرش دختر رو برد دیگه ترک کرد، رفتن خونه اون دوستشون. هر خونه اون معرفم که اومدن دوباره رفتن خونه اون دوستشون دیگه. ما تقریبا میگم پدرش گفت دیگه فامیلی تموم شده و فلان. جلسه دیگه که ما گذاشتیم روز بعد یا دو روز بعدش که ما رفتیم دیگه صحبت های اصلا این طور چیزای نبود، صحبت فقط طلاق و اینا بود. پسرم از اینا خواست که دو ماه به من وقت بدین، من روی رابطمون روی اینطور چیزا با ایشون صحبت کنم که بلکه انشالله درست بشه، مسائل حل بشه، شناخت بیشتری پیدا کنیم اینا. پدرش گفت نه خیر، هیچم من وقت نمیدم اونا. یه کاغذی از جیبش در آورد، گفتش که آورد چسبون تو صورت پسر من که این شرایط منه، یا اینا رو قبول میکنی یا طلاق میدی. شرایطش هم یه 10 تا شرط بود، مثلا فرض کنید طلا و جواهرات ما داده بودیم 14 میلیون، اینا نوشته بودن 50 میلیون. مهریه بود مثلا 200 تکه، اینا گفت نوشته بودن 3000 تکه. حق طلاق با دختر نمیدونم از اینطور چیزا. ما پسرم گفت من اصلا اینطور شرایط قبول نمیکنم. ما یه دفعه عقد کردیم تموم شده، دوباره هم شرط شروطی جدید لازم نیست. پدرش هم از اون موقع شروع کرد به که خب پس طلاق باید بدید، مهریه رو باید بدید و آینه شمدون و نمیدید 45 میلیون باید پول بدید. جمع زدن و به هر حال یه جو بسیار متشنجی. ما بازم اون شب خیلی هم سریع اون یه توافقنامه طلاق نوشتن و خود دختر و پدرش سریعن امضا کردن و دوتا شهود هم امضا کردن. پسر من امضا نکرد، گفت من که نمیخواستم طلاق بدم. که من میگم آقا من نیاز به زمان دارم، میخوام این مشکلاتمون رو حل کنیم، به تفاهم برسیم. بعد جلسه رو ترک کردیم. بعد فرداش پسرم با یه روانشناسی قرار گذاشت و اون روانشناس از اون دختر خانم رو خواست که اینا با هم برن اونجا و مشترکاً صحبت کنن. هم جداگونه هم مشترک صحبت کرده بودن، یه مقدار راهنمایی شده بودن. به اون روانشناس پسرم گفته بود که شما برو با خود دختر صحبت کن، وقت بگیر صحبت کن که به توافق برسیم. پسرم که رفته بود با اون دختر خانم صحبت کنه، ایشون گفته بود که برو اول پدر ما راضی کن. وقتی رفته بود با پدرش یکی دو سه ساعت صحبت کرده بود، دیده بود باز پدرش همون شرط و شروط ها رو داره ادامه میده که حتما شما باید اینا رو قبول کنید. پسرم اجبارا فقط شرط حق طلاق رو به زنش بده، به خانمش بده، اون رو قبول کرده بود. ولی همون موقع خانم مادر دختره از ایران زنگ زده بود، گفته بود که سعی کنید تمامش کنید، سعی کنید که زودتر این زندگی نمیدونم ننگین نکبتبار اینطور چیز رو تمام کنید. خواستگارای دخترم هنوز با همین شرایط دختر ما میخوان. پسرم هم به خاطر اینکه دیده بود مادرش اونجوری میگه و دخترم که تحت تاثیر پدر مادرش و پدرم میگه حتما باید این شرایط قبول کنی، روز بعد رفت اون توافقنامه طلاق رو امضا کرد و تمام شد. از اون هم رفتن ایران، از اون به بعد هم رفتن طلاق شهری انجام دادن و قانونیش مونده. ولی پسرم واقعا از نظر قلبی میگه با این که اینا اینقدر اشتباه کردن، به من اهانت کردن، تحقیق
پسر
کردن.
شما حالش همچنان بده عزیز. پسر شما متاسفانه اون نظر اول من درست بود. اصلا اسم این ازدواج نیست، اسم این رابطه نیست، اسم این زندگی زناشویی نیست، اسم این چیزی با ارزش نیست، این چیز خوبی نیست، این چیز درستی نیست. پسر شما حالش بده، ماجرا تموم شده رفته.
اصلا ما میگیم آقای دکتر که اینا واقعا با این
سوابقشون اصلا جایی نداره عزیز، اصلا خیلی عجیب و غریبه. مثل اینکه شما تشریف ببرید بخواید دوش بگیرید، خودتون تمیز کنید، از اون بالا هر چی لجنه بریزه رو سرتون، بعد بگید حالا احتمالاً شاید یه حکمتی دارش. پسر شما حالش بده، بهش برخورده، دست گلاب داده، نمیخواد قبول کنه اشتباه کرده و شکست خورد. هیچ دورم نشده بیخودی اشتباه میکنه عزیز، اصلا جایی نداره. بعدم من اصلا تعجب میکنم، یعنی همینجوری بنده حیرون و سرگردون موندم، اصلا چرا اونجا قبول کرد، اصلا چرا ازدواج کرد، اصلا برای چی این داستانا اینجوری شد، اصلا این چه جور گفتگوهایی است. از نظر من یه چیزی شروع شده، هر چه زودتر بسته شده، تموم شده رفته. پسر شما هم ناراحته، مدتی به خاطر اشتباه و خطاش ناراحت باشه، ولی ماجرایی به اسم ازدواج نه وجود داشته، نه وجود داره، نه معنی داشته، نه معنی داره.
آقا آقای دکتر 4 ماه کل داستان بیشتر نشده. ما هرچی میخوام از ذهنش از
باید. نه ولش کنید، نه ولش کنید بش... ببین عزیز، پسر شما یه ذره وسواس داره، نگرانه، از شکست متنفره، از اشتباه بیزاره، بهش سخت برخورده، شکسته، یعنی اون غرورش و اون خود ایدئالیش از هم پاشیده شده، گرفتاره. یه روانشناس میخواد کمکش کنه بیاد بیرون، ولی هیچ ارتباطی به ازدواج نداره. و اگرم من چون 6 و 7 فوریه فکر میکنم ونکوور هستم، اونجا 4 تا برنامه دارم، خوشحال میشم ببینمش، چون اگر لازم شد یه کتک مفصلی هم بهش بزنم و از این حال در بیار. اصلا جایی نداره عزیز، به نظر من موضوع منتفی است. اصلا مثل این است که من به شما بگم یه فردی دیروز مرد، بگید حالا امشب لطف کنید بیاریدش مهمونی ما، طرف از مثلا پرونده بسته است، یه پرانتز کمی متاسفانه سیاه باز و بسته شده، اونم به خاطر اشتباه‌ها و به خاطر ندانم کاری‌ها و آدمایی که مدرن یک دفعه قدیمی و سنتی شدند و این چنین خودشون رو گیر انداختند و گرفتار کردند. مثلا تمومش کنید، خودتون هم اذیت نکنید، بذارید یه ذره اذیت بشه، یه ذره حالش بهتر میشه، ولی کمک بگیره که این ماجرا رو بسته شده ببینه. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. تشکر می‌کنم از محبتتون، موفق باشین.
لطفا خواهش می‌کنم. شنگر اجبند با ما باشین.
آیا مایلید هزینه ماهانه نیروی برق مناظر خود را کاهش دهید، ارزش مناظرتان را بالا ببرید و برق احیا شده تولید کنید؟ آیا می‌خواهید این کار را از طریق یک سرمایه‌گذاری مختصر که تا 50% آن توسط دولت فدرال و یا ایالتی پرداخت می‌شود انجام دهید؟ کمپانی REC سولار می‌تواند به شما کمک کند.
REC سولار بیش از هر کمپانی دیگری در آمریکا سیستم‌های الکتریکی خورشیدی نصب کرده. اگر هزینه‌های الکتریکی شما خارج از کنترل است، با تلفن 888-657-6527 تماس بگیرید. آپراتورهای انگلیسی زبان REC سولار منتظر تلفن شما هستند. با تماس با تلفن 888-657-6527 هزینه های ماهانه خود را کاهش دهید.
همکنون با تلفن 888-657-6527 تماس بگیرید. آپراتورهای انگلیسی زبان REC سولار منتظر تلفن های شما هستند.
کاباره رستوران ساقی تقدیم می کند جمعه شبها با خواننده هزار صدا پدرام و استندآپ کمدی اسلام شمس. شنبه شبها عنایت، مهدی و رقص عربی. ساقی میادگاه ایرانیان برای اوقات بیادماندنی با غذاهای لذیذ، سراشپز ایرانی و آماده پذیرایی برای جشنهای شما و لانچ سپیشال 7 روز هفته برای شما. 17337 منتورا بولوار بین لویز و وایو، 818-788-1222، عضو 5050.
من شهریار ربان روزی یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر درباره انواع وام تجاری با شما صحبت می کنم. 310-714-56-16 310-714-56-16.
دسامبر امسال همتون به عروسی دعوتی.
شیبا کی میخواد عروسی کنه؟ من و تو.
ماه عسل خوش میگذره.
دیدم داره وقتی دو تا جوون خوشتیپ واسه اومدن به آمریکا همه رو دو دره میکنن.
شما با چه کیسی اومدین آمریکا؟
سیاسی.
کیس آقا ما خودمون کیس بازی رو کهنه کردیم.
همه چی طبق نقشه پیش میره تا اینکه سرکله دو تا دختر خانم خوشگل پیدا میشه.
Hi, I'm Yisu. What's your name?
اینا انگلیسی بلد نیستن. اسم یکیش مهران، اسم یکیش کاوه است. جا هم ندارن، خونه ما مونده.
به چه قیمتی گذشتیم از شبای خیس مهتا.
و بالاخره کار این دو دروازا از کجاها که سر در نمیاره. فیلم سراسر کمدی دو دره از 11 دسامبر در سینماهای تاون سنتر 5 شهر انسینو.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از برنامه جوانان با 670 از شما خواستاریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه ی خوبیش واسهشون دنیا میدشته. نمیدونم دست طرفی واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 سادیکوی استریت کنوگو پارک کالیفرنیا 91306 تا روز یک شنبه 20 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیولهیز یا مرکز، یعنی انتشارات مرکز بهزیستی، مجموعه سی دی و دی وی دی رو در خدمت و اختیارتون داره. اولا 7 سمینار بوده درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده که به صورت سی دی و دی وی دی هست، و بعدن خوشبختی، علم و شبه علم، ساینس و سودو ساینس، و شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیتی که این مجموعه با همکاری بسیاری از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی است که در این زمینه تقدیم حضورتون میشه. ضمناً درباره پرورش و تعلیم تربیت و افسردگی و اضطراب و خشم که همه از آن من هست و به صورت سی دی و دی وی دی در اختیارتون، اگر مایلین اونها رو داشته باشید میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، یا شاید هدیه مناسبی باشه برای سال نو و یا احتمالاً سال نو خوب خودمون عید نوروز که میتونید به دوستانتون هدیه کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
اصلا موضوعتون راجع به موضوع بحث و نگرانی دخترم میخواستم ازتون سوال بکنم و ببینم که آیا با توجه به توضیحات کوتاهی که حضورتون میدم شما لزومی میبینید که من اینو پیش متخصص ببرم یا خیر. دختر من 2 ماه دیگه 5 سالش تموم میشه، وارد 6 سال میشه و از حدود 6 ماه پیش اول تابستون مشکل ما پیدا شد، از اونجا که با بچهای 3-4 سال بزرگتر از خودم.
ببخشید صداتون خیلی میگن کمه. ببخشید جمله آخرتون من نفهمیدم.
اصلا به حضورتون موضوع از 6 ماه پیش اول تابستون شروع شد که بچه من با بچهای 3-4 سال بزرگتر از خودش در ارتباط قرار گرفت و براش داستانهای متفاوتی از روح گرفته تا بچه دزد تو محل و غیر و زارک براش تعریف کردن و این ترسش به حدی الان شده که از پله‌ها که میخواد بالا پایین بره حتما باید قدم به قدم با من باشه یا با پدرش باشه. موضوع ترسش قبل از 6 ماه پیش خیلی جزئی بود، در حدی که مثلا موقع خواب باید حتما یکی پیشش میشسته خوابش ببره یا مثلا ملافه رو سرش میکشید و الان در حدی شده که واقعا دستشویش تو مدرسه که نگارده میره نگه میداره تا بیاد خونه، چون به تنهایی میترسه بره دستشویی. و وقتی ازش سوال میکنم، براش کتابی خوندم که بستر راجع به یک کاراکتری بود که همین مشکل رو داشت، خواستم اینجوری خودش اکسپرس بکنه و اونم همین کارو کرد و من گفتش که همش احساس میکنه که یه نفر مثل پشه میخواد خونشو بمیکه و ترسایی به این ترتیب داره.
خب شما اون بچه ها چجوری همچین راید چه مدتی؟
متاسفانه دکتر سامرکم من اینو گذاشتم و در کمال تعجب بعدا متوجه شدم که این سامرکم بچه های 6 تا 12 ساله همه یک جا توی یک کلاس بودن.
اصلا نباید این کاره. خب
متاسف، خیلی منم از این بابت متاسفم، ولی خب کاری که شده. و بدتر از اون اینه که اینم حضورتون بگم، درست 6 ماه پیشم تولد بچه دوم من صورت گرفت که الان نزدیک 6 ماهشه و خدا رو شکر در این رابطه من مسئله‌ای نمی‌بینم. تونستم به فکر خودم تونستم یه توازنی برقرار کنم که مسئله حسادت و غیره به حل.
نه اون مسئله است عزیز، اون پنهان میکنه. اونم داشت. آخه شما فقط بذار یه سوال بکنم، در خانواده شما چقدر مسئله استراب و وسواس و اینا به صورت جدی بوده؟
متاسف خوشبختانه بعد این حضورتون میگم نبوده. در این حال شوهر من آدم فوق‌العاده محافظه‌کاریه و دختر من از بچگی من درش این علامت های محافظه کاری رو میدونم.
نه آخه چرا میذارید محافظه کاری؟ نه ببین آخه محافظه کاری لغت خوبی میشه، بعد وقت اصلا حزبای محافظه کار ما داریم.
نه چرا؟ نه اینکه حضورتون عرض میکنم مثلا توی محیط چه میدونم پلیگراند اگر مثلا 2 سالش بود بچه ها رو میدید که با هم دیگه شلوغ میکنن میپرن وسط، این وای میساد کنار که اینا هم شلوغیشون کم بشه، بعدن میرفت جدا. حتی بچه ها با دست نشون میداد که شما برو مثلا سرسره رو افراد دیگه برن، وقتی که محیط خلوت میشد اون تازه میرفت.
خب آخورا که خوب نبوده دیگه. خب این ترسی بوده که داشته از دیگران.
بله بله.
حالا نه برگردیم سراغ شوهرتون، چون برای من زمینه ارثی این موضوع مهمه.
بله.
همسرتون چند روز آدم نگران و ترسویه؟
والد چی بگم، خودش که اصلا ادمیت نمیکنه.
نه من اون شور قرار نیست ادمیت بکنه.
بله عرضم به حضورتون ترسو نمیشه بهش با ترسو میشه بهش گفت. چرا مثلا هنوز که هنوز اگر یه یکی از پشت سر بیاد جلو، حتی اگر نه حرفی بزنه نه کاری بکنه، یا از جا میپره.
خب پس ببینید همسرتون داره عزیز.
بله.
چون اینا زمینهای ارثی مهمه.
بله.
فرزند شما زمینه ارثی رو داشته، بعدم بله. تنها فرزند شما برای این مدت 4.5 سال بوده.
بله.
بعدم پدرم این رو در زندگی اعمال کرده، دخترم بوده، بعدم اون اتفاق بعد افتاده، همه جمع شده، فرزندتون رو سخت ترسونده، یعنی بله. بچه نگرانی است.
بله.
و بعدش به من بگید از نظر قضا و اینا وضعش چجوری بوده؟
یا دکتر قضا والا دکترش آخرین باری که دیدتش به من گفته که به اصطلاح وزن و قدش اینا با هم ایدئاله، همه چیش پرفکت، نه زیاد داره نه کم داره، ولی به هر حال من همیشه باهاش چالش غذا رو داشتم. جدیداً تا حدی بهتر شده ولی به هر حال بچه‌ی رو هم رفته استخونیه.
یعنی چرا مشکل غذا؟ از کی باهاش داشتید و چرا؟
والا تا 2 سالگیش خوب بود، همیشه خوب می‌خورد، ولی از اون موقع بعد دیگه مثل بچه‌های دیگه من استنباط همینه که خیلی پیکیه. حتما باید اصلا سوا باشه
نه.
در اگر مثلا
نه بچه‌های دیگه هم بچه‌ها همه پیکی نیستن عزیز. حالا یه سوالی باز ازتون میکنم، شما تو خانواده غیر از همسر تو ایشون چند خواهر برادر دارن؟
شوهرم یه خواهر و یک برادر.
اونا چه جوری از نظر استراب و نگرانی؟
والا تا اونجا که من میدونم خواهرش مقیم ایرانه، ولی برادرش که اینجاست خیلی هم اتفاقا برعکس آدمه به صدا نترسیه. ولی برادر شوهر من مثلا حضورتون عرض میکنم موقع ادرار مثلا هی ادرارشو نگه میداره، مثلا هر چند دقیقه یک بار، نمیدونم چجوری حضورتون بگم.
همسرتون یا بچه؟
نه همسرم، هنوز که هنوزه، هر چند ثانیه یک بار مثلا ادارشو میتونه بسیار لزگو کنه.
چرا؟
عرض میکنم نمیدونم که یه بسیار مشکل بچگی داشته یا برخواد.
او مای گاد، آخ نه عزیز، شما هیچی نمیدونی.
نه متاسفم.
نه تو خانوادهشون این یه زمینه ارثی داره به این شدت در فرزندتون. یعنی اونو باید چک کنید عزیز.
بله.
یعنی ازشون بخواید با یه دقتی پدر بزرگی، مادر پسر عمه‌ای، دختر خاله‌ای، برای که اینا اگر تون باشه علائم بیماری. من نگران اونقدر استراب نیستم، من نگران چیزای دیگه ام. به هر حال حالا بیخودی شما خودتون آدم مضطربی هستی.
نه به هر حال دوست دارم که
راجبش
آشنا باشم.
نه آخه آشنایی هست، من با احتمال نمیخوام کار بکنم، من میخوام شما اول پرونده فامیل رو تو یه نس یا دو تا نس چک کنید. بعدم این کار همسرتون یه ذره جای گفتگو داره، یه مرد بزرگ سال خیلی بیام چه کاری که میکنه، توجیهش آخه چیه؟ میگه چرا؟ یعنی چی میگه چرا این کار میکنم در وقت دستشویی؟
نمیکنه، این در دست خودش نیست آقای دکتر، یعنی ادارش هی قطع میشه وصل میشه، قطع میشه وصل میشه. یه چیزیه که کاملا من الان باش 15 سال زندگی میکنم دیگه، یه امر عادی شده.
ایشون تو چقدر مثلا نگران موضوعی دیگه زندگیه؟
not much، not much آی دکتر. آدمیه که به استعداد چی میگن مدیتیت میکنه، خیلی ریلکس، فوقاده کیرینگ، جنتل. ولی خب عرض میکنم چیزی که مثلا همیشه من درش دیدم، اگر یکی بدونه که اطلاع داشته باشه که بهش نزدیک بشه یا از جا میپره.
خب اینا همش علائم الان نشون میده ایشون سیستم رو میتونه کنترل کنه، ولی وقتی روی دستگاه اتوماتیک کار میکنه آدم نگرانیه. یعنی اونو وانمود میکنه، درست مثل منی که ممکنه از یه چیزی بترسم ولی وانمود کنم نمیترسم. من از سگ میترسم ولی وانمود کنم نمیترسم.
الان میونه کلامتون چیزیام که به ذهنم رسید، خیلی وقتا شب و کابوس میبینه که یه نفر دوز داره میاد تو خونه یا غیر زالک و یا تو خواب داد میزنه.
خب پس ببینید عزیز. نه ببینید، شما اول گفتید نه خوشبختانه، اصلا خوشبختانه نیست، یعنی نگران نیست. اون اگر باشه باید ریشه هاشو پیدا کرد از کجا میاد. برای که این شدت درباره دخترتون بیش از فقط حوادث و اتفاقات دور و بره، این باید یه زمینه یه سیستم عصبی و مغزی داشته باشه. و اون اگر فقط استراب و وسواس، خوشبختانه میشه حلش کرد، ولی احتیاج به کمک دارید. یعنی شاید ای بسا یه روان پزشک کودک پیدا کنین، ممکنه بهش برای مدت کوتاهی دارو هم بده، برای که با این شدت میمونه، چون با خودش استرابه، افسردگی میاره، آسیب به اعتماد به نفس و حرمت نفس میزنه، زمینه هایی برای خجالت و گناه رو موجب میشه، بعدن خشم رو، یعنی این مقدمه گرفتاری های بعدی میشه. خودش به خودی خودش الان مسئله نیست، ولی بعدن موضوع و مسئله پیدا میکنه. ولی اگر فقط استراب باشه، ولی اگر بیماری های دیگه باشه، یه مقدار توهمات باشه، چون این کاره که همسرتون میگید یه ذره بوداره، اینا یه مقداری میتونه تظاهرات بشه. بعدم داستان مدیتیشن اینا دقیقاً کنترل اینا رو میخوان بکنن، یعنی مدیتیشنلشون مثل اینه که من برگردم میگم رو رژیمم، خب وزنم هست، ولی نشون میده که اگه خودم رها کنم حالم یه مقداری از نظر وزن دچار اشکال میشه. به نظر من اگر سوالتون این است که مراجعه بکنید حتما، یعنی بله. تردید نداره. البته
از کجا اینو میفهمید؟ توصیم که من شروع بکنم از مدرسه شروع
بکنم؟ نه اصلا به مدرسه تو باید نره، مدرسه توانایی هم چه ارزیابی رو نداره ابدا. نه شما یه حتی به نظر من یه روانشناس خوب، یه کلینیکال سایکولوژیست خوب میخواید که ممکنه مراجعه بده به یه سایکیاتریست برای دارو. و این مسئله جدی است، یعنی موضوع جدی بگیرید، برای که اگر چیزی نیست، یه آموخته است، یه بد آموزی است که خب دخترتون پشت سر میذاره و میره، ولی احتمالش به نظر من حتی 10% هم نیست. ریشه استرابه هست، اونم اگر 60-70 درصد باشه میشه به هر حال با گذشت زمان ظرف یکی دو سال آینده حلش کرد، یه ذره زمان میخواد. ولی اگر گرفتاری های دیگه است که من یه 10-20 درصد اون ته میبینم، اونا اگر هست شما مسائل جدی تری دارید که اینو تو گفتگاه، ولی همسرتون باید با یه دقتی حتی یه وسواسی خانواده رو چک کنن. یعنی اگر برگشتن گفتن مثلا از دختر عمه خیلی مدتی است خبری نداریم، بپرسه این دختر عمه کجاست. اگه برگشتن مثلا گفتن یکی از اینا در سن مثلا 30 سالگی متأسفانه تو تصادف فوت کرد، یه ذره چک کنه ببینه چه جور تصادفی بود، ماجرای تصادف چه بود. یعنی با یه ذره دقتی خانواده رو چک کنید، چون اون اطلاعات برای بچه 5 ساله لازمه. اگه 15 سالش بود من مسئله‌ای نداشتم، چون خودش توانایی بیان خیلی چیزا رو که در گوشه‌های مختلف ذهنش هست رو داشت و میشه ازش پرسید. بچه 5 ساله مثل بچه 2 ماه هست، ازش پرسید کجا درد میکنه جوابی نداره. پس ما باید یه مقدار بیشتر از اون بدونیم.
این است که خوشحالی های دکتر که خودش معترف، خودش متوجه مشکلش هست و خیلی دوست داره که مشکلش حل بشه. چون چند وقت پیش مثلا به عنوان دانش آموز برجسته شناخته شد تو کلاس، خودش برگشت گفت چه فایده، من آدمی ترسویی هستم در اول.
حالا اوناش مهم نیست، چون البته نمیخوام اذیتتون کنم، باهوش بودنش من یکم نگران‌تر میکنه. چون میدید معمولا مشکلاتی از این قبیل مال آدمای باهوشه، مال آدمای بیهوشه مثل من نیست. به همین جهته که یه مقداری جدی بگیریدش، نه این چیزی نیست که بذاریدش یارو هاش کنید یا با حرف و توصیه اینا حل بشه. و الان تا زمانی که اینجوریه تمام مدت امنیت رو بهش بگید. یعنی فرض کن اگر از این اتاق میخواید بدون اتاق بهش بگید که دخترم من دارم میرم اون اتاق، میخوای با من بیای؟ یعنی دقیقاً کاملا ترسش رو محترم بشمارید، هیچ چیزی هم کاری هم باش نداشته باشید، چون خاطرش واسطه باشه که عیبی نداره. نه اینکه بگید عیبی نداره، چون درد میکشه عیبی نداره رو اون نمیفهمه، ولی شما واقعا براتون معناش این باشه که فرقی نمیکنه، هر چه هستی هستی و اگرم تو یه چیزی بخوای ما همون کارو برات انجام میدیم. اینو فعلا رعایت کنید و یه دکتر خوب میخواهید که حتما مطمئن باشید که ارزیابی کامل میکنه و شما و همسرتون باید برید. ولی قبل از این که برید لطفا خانواده خودتون هم چک کنید، خانواده ایشون هم چک کنید که خاطرتون آسوده باشه، مسئله و مشکل نیست. فقط و فقط نه، تست احتیاج نداره، نه فقط کافیست که مسئله استراب و وسواس و یا گرفتاری های دیگر روانی، حتی افسردگی یا چیزهای دیگر اگر هست رو چک کنن. اگر خبری نیست که نیست و ماجرا تموم شد. من متأسفانه با آخر وقت
اینو وقت به خودش چجوری من مطرح کنم؟
اصلا مسئله نیست، به خودش چجوری داریم میریم دکتر برای هر چیز دیگه، اصلا مهم نیست. اگه حتی چون راجبه این موضوع میتونیم بگیم بریم برای که یکی گفتن کمکت میتونه بکنه که تو شبا راحت باشی و چنین و چرا و با اشتیاقم میتونه بیاد. برای خوش آشان تمنا میکنم بسیدم خیش شنگ رجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-98-98.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-82-22 888-238-82-22 شیرین طلایی.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمن اوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج‌های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمن اوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866-444-6411 866-444-6411.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است.
برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس 27م، 28م، 29م و 30م دسامبر امسال 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌ها و سویت‌های مجلل و برج‌های جدید هتل هارد راک و شرکت در 2 کنسرت با حضور نام‌آوران و مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران 28م دسامبر با ابی، کامران و هومن 9 دسامبر با سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی و اندی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌ها و سویت‌های استثنایی برای هر نفر فقط از $299. تلفن رزرو 818 887 7777 818 887 7777.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Mattel Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the